بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین به هو خیر و ناصر و معین و صد الله و علا سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. امروز سوم اسفند 98 در قالب کرسی نظریه پردازی در خدمتتون هستیم با عنوان تناسب وجودی به مقتضای معیار بنیادین برای ارزش اخلاقی. جناب آقای دکتر مبینی نظریه پرداز هستن در خدمتتون هستیم. اساتید بزرگوار مابعد آقایان آقای دکتر حسینی صورتی، آقای دکتر عالم‌زاده نوری، آقای دکتر محمد فتحی خانی و یکی از اساتید که کوفی به حضور در نظرتون رو نداره. و تیم داوران هم جناب آقایان آقای دکتر مصبا، آقای دکتر حائزنی و آقای دکتر آلبویه و آقای دکتر صادقی ظاهر مسیر هستن تشریف میارن. ناظر جلسه هم آقای دکتر موساوران هستن. حالا ایشون دوست که تو مسیر باشن، تو مسیر هستن تشریف میارن. آرزو مزارتون نظری که در خدمتتون هستیم، همونطوری که کننده محترم حالا مفصل خواهم فرمود که نظریه وجود شناختی بیشتر در باب ارزش و یک نظریه عام ظاهرا ندارد خصوص ارزش اخلاقی، ولی ایشون تفکیک کردن تو فضای ارزش اخلاقی. اساتید بزرگوار همونطور که مستقر هستن، خب گزاره‌های اخلاقی، حالا بحثو نمیخوایم گزاره‌ای بکنیم و مفهوم شناسیش هم همینجوریه که توی پس دستبندی اولیه به دو دسته الزام‌ها و ارزش‌ها تقسیم میشه که معمولا هم با محمول گزاره‌ها شناخته میشن. اینها گزاره‌هایی که با مفاهیمی مثل خوب و بد دستبندی میشن، اینها یعنی مفهوم کلیدی خوب یا بد که نقطه مقابلشه، معیار اصلی در شاخص اصلی گزاره‌های ارزشی تلقی میشن. و گزاره‌هایی که بیشتر با مفهوم باید و نباید تو محمولشون مواجه هستیم، گزاره‌های الزامی تلقی میشن. فکر می‌کنم که حالا یک نزاعی هم هست جزوی فرا اخلاق که گزاره‌های ارزشی الزامی گرفته میشن یا الزامی از ارزشی گرفته میشن، که هم دو تا دو نوع گزاره کاملا مختلف هستن. در این قضیه حالا بی وارد اون نزاع نخواهیم شد تو این جلسه. این جلسه بیشتر ناظر به گزاره‌های ارزشیه، یعنی اون بخشی که باعث میشه یک مفهومی موضوع گزاره ارزشی واقع بشه، اون بخش چیه؟ اون بخش جامعی که یه بخش جامعی وجود داره یا نداره، چه چیزی باعث میشه که یک مفهوم حالا یک منش انسانی باشه. ارزشیشون نظریهشون حتی موضوعات غیر اخلاقی و حتی غیر مختار رو هم شامل میشه. چه چیزی باعث میشه که یک شیئی حالا میگیم منش انسانی، یک موضوعی موضوع گزاره ارزشی واقع بشه؟ اون بخش جامعه چیه؟ چون خب یک نگاهی دارم به عمده نظریات که از طرف اندیشمندان مسلمان پرداخته شده و خودشون یک نظریه پرداختن که مدعی این هستن که نوآورانه است و ظرفیت نظریه پردازی رو داره. بنده دیگه از مقدمات عبور میکنم برای اینکه زمانبندی رو بتونیم مراعات بکنیم. تلاشمون برای اینه که ابتدا 30 دقیقه در خدمت آقای دکتر مبینی برای ارائه نظریهشون باشیم، بعد همی که از اساتید نابغه 10 دقیقه در خدمتشون هستیم، بعد از اون دوباره 20 دقیقه در خدمت جناب آقای مبینی هستیم برای پاسخگویی، و بعد دوباره اساتید نابغه هر کدوم 5 دقیقه. و در نهایت اساتید محترم داور اگر سوال استفهامی دارن، یعنی مثلا نقدی رو خوب تلقی نکردن یا خوب منتقل نشده یا پاسخی نیاز به توضیح بیشتر داره، این اساتید محترم داور نباید ناقد باشن و نقد جدید مطرح بکنن. سوال استفهامی اگر وجود داشته باشه در خدمتشون هستیم. و بعد از اون دیگه اعضای تیم داوری وارد شور میشن که آیا این کرسی نظریه پردازی بوده، نوآوری بوده یا نه. جلسه ای که در خدمتتون هستید پیش نشسته، خود اون کرسی نظریه پردازی نیست، پیش نشسته کرسی اصلی خواهند بود. خب در خدمت آقای دکتر مبینی هستیم به مدت 30 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رو قدردانی خدمت همه اساتید بزرگوار، اساتید محترم داور، اساتید محترم ناقد، دبیر محترم جلسه و دوستان پژوهشی کده فلسفه و کلام اسلامی، همچینههای جعفرزاده که زحمت کشیدن، همه دوستان من تشکر میکنم. اجازه بدید از اسامی دیگه صرف نظر کنم و وارد اصل مطلب بشم. این نظریه که بنده خلاصه ایراقم و این مثل ایراقم خدمتون دادم برای اینکه خیلی زیاد وقت جلسه رو بنده نگیرم و بیشتر خدمت ناقدین محترم باشیم. مدت هاست که رو این فکر شده، مقاله چندین مقاله نوشتن و معتقد هستم که این نظریه در صورتی که مشکلاتش برطرف بشه، تصحیحات بشه، گنجایش این داره که فراتر از حوزه نظریه ارزش، فراتر از حوزه فلسفه اخلاق به وادی فلسفه و الهیات هم میتونه وارد بشه و قدرت پاسخگویی خوبی به مسائل الهیاتی و فلسفی با نگاهی جدید داره. نظر من چنان که یک مقاله‌ای که در مسئله شر نوشته شد بر مبنای همین بحث تناسب و هارمونی بود، اپیستومی فروت فور هارمونی ویتگاد، به عنوان یک توریسی اسلامی بود که الحمدلله استقبال شد. حتی من اخیراً اطلاعی دیدم در خود آمریکا به چنین شکلی برقرار شده بود. سه تا سخنران داشت، یه سخنرانش مخصوص همین مقاله بود که بر این اساس حتی های یک نوزن هم چند فرمانده بودن که توی جلساتشون اخیراً تو آلمان نظریه مطرح شده بود و معتقد هستم که بر اساس این بحث هارمونی میشه پاسخگوی خوب این مسائل فلسفی رو کلن حال هوای فلسفه خود تغییر میکنه. حالا من در دل بحثی که مطرح میکنم به بعضی از مسائل اشاره میکنم، ولی خب اینا همش مدعیات ما هست دیگه، حالا تا چه در نظر آید و چه قبول افتن. بند متن و خدمت حضرات دادم، مقدمم دو سه تا بند بیشتر نداره. یکی این که ما ابتدا باید تفریق مفهوم شناختی رو روشن کنیم در مسائل فلسفه اخلاق، طبعا تقدم دارن، واقعا ببینیم مفهومی که از حقوق هست در این چی هست، مفهومی که از باید نباید در این چی هست و بعد سراغ مباحث بروی شناختی بریم. این دلاز اولوی هست. منتها در اینجا بند بحثای مفهوم شناختی رو به عنوان مبنا قرار دادم، یعنی پیشفرض بنده هستن و هدف اون تبیین وجود شناختی هست در نظریه ارزش. ولی وقتی نظریه ارزش عرض میکنم، نظریه ارزش میتونه فراتر از ارزش اخلاقی، یعنی در حقیقت مفاهیمی که مفهومی که ما ارزش داریم دارای عنصرهای متفاوتی است. فراتر از حوزه اختیار میشه یک عنصر مفهومی پیدا کرد که مشترک باشه به قلمرو اختیار داره این اختیار، ولی تو حوزه اختیار میاد یه عناصر مفهومی اضافه میشه و این سابقه داره هم در فلسفه اسلامی. آقای لاریجانی جانان دیدم که فرموده بودن که بحث خوب و حسن و اینها فراتر از حوزه اختیار میشه معنای عامی داد. در فلسفه غرب هم به طور خاص آقای آدامس که نظریه شباهت رو با خدا مطرح میکنه، خوبی رو به معنی شبیه بودن با خدا میدونه، میگه که این اهم از حوزه اخلاق و غیر اخلاق و همه خوبی ها رو به معنی شباهت با خدا تفسیر میکنه. به نظر میرسه که اینجا میتونیم انسان یه هماهنگی بین ارزش های اخلاقی و غیر اخلاقی بنده تو این حوزه مشترک، یعنی این وجه مشترک رو بیشتر تکیه داریم. اما بحث موانی و پیشفرض ها که گفتیم بحث مفهوم شناسی رو من به عنوان مبنا قرار دادم، بعد میریم وارد بحث وجود شناسی میشه. یکی این که مفهومی که ما از ارزش داریم هم مفهومی که از ارزش داریم هست، این همون ترسیم پدیده، یعنی دیگه قابل فروکاهش نیست. اینکه بگیم ارزشمندی یعنی مفهومیت، ارزشمندی یعنی لذت بردن یا یه چیزای اینجوری قابل فروکاهش نیست. خوبی یعنی همون خوبی که همه درک میکنیم، همه میفهمیم، مفهوم ارزشمندی اینه. بلذا در اخلاق ما از نگاه ارزشمدارانه به معنای خاص ارزش، چون ارزش یه معنایی داره که به معنای مطلوبیت هم میاد، مثلا میگه ارزش اقتصادی یک شی، ارزش فلان، ارزش تجاری، ارزش فلان، ولی تو مفهوم در اخلاق همون مفهوم ارزش هم مفهوم خودش داره، یعنی تحسین پذیری، یعنی همون نزد پذیری که دعوای بین اشاعره و معتزله و شیعه و نام بستر همین مفهومه. و وقتی که مفهوم سبزواری نظریه میره خارج از این حوزه میشه، محقق اصفهانی بهشون اشکال میگیره که چرا شما خارج شدید از این مفهوم. بنابراین بند اول ما، مبنای اول ما همین رفع ارزشمداری در اخلاق است و لازمه این ارزشمداری نگاه غیر ابزاری به اخلاق داشته، یعنی ارزش های اخلاقی به تمامه فروکاری داده نمیشن به ارزش ابزاری که بگیم برای غایتی فقط ارزششون، بله میتونن ارزش های اخلاقی هم میتونن در خدمت غایت دیگری به کار گرفته بشن، به نگاه ابزاری هم میتونیم بهشون داشته باشیم، ولی با لحاظ اینکه ارزش ذاتی در درونشون نهفته است، این نگاه غیر ابزاری. با توجه به این مفاهیمی که عرض کردم، این مفهوم ارزش مداری که عرض کردم، خوبه که ما بین حداقل سه کاربرد از مفهوم خوبی تمایز بذاریم. خوبی ابزاری که صرفا ناظر به رابطه وسیله با غایت هست، خوبی نفسانی یعنی علاوه بر این که ما رابطه شی رو با خودمون در نظر داریم به بعد مسئولیتش هم توجه داریم، و خوبی ارزشی این که یک مفهوم جدایی از مسئولیته، ولی خوبی ارزشی همیشه میتونه هم توأم با مسئولیت باشه، ولی این به این معنی نیست که خوبی ارزشی همون مسئولیت هست، یه مفهوم خاص خودش رو داره. این مبنای بحث ما هست. حالا که این مبنا رو ما اتخاذ میکنیم، دو تا سوال میشه با وجود شناسانه دربارش مطرح هست، که حالا یکیش ناظر به وجود ذهنیه، که حالا از اون جهت که مرتبطی به ذهنه از شاید بتونیم این سوال مفهوم شناسیه، ولی وجود شناسی هم میشه به تعبیر آن گفت، یعنی این وجود، این پیدایش این مفهوم اصیل از ارزش، مفهوم خوبی ارزشی چجوری است در ذهن؟ آیا به جعل و اعتبار ما جعلش میکنیم، قرارداد میاندیم، یا این که نه اتخاذ از خارج؟ این یک نوع بحثی هست راجع به کیفیت پیدایش این مفهوم خاص از ارزش در ذهن، یکی. اما یک بحث وجودشناسانه دیگه هم مطرح است، یعنی این مفهوم اصلی ارزش که ما در ذهنمون داریم بر چه چیزهایی، بر چه موضوعاتی در خارج هم میشه، چون میگم خودش کلی معرفه آرا هست، بعضی ها میگن که مثلا کل موضوعات ارزشی یا اخلاقی هر کدومشون جدا هست، نمیشه برای مشترکی پیدا کرد، یعنی اینکه عدالت ارزش داره، اینکه صداقت ارزش داره، نه هر کدوم مستقل هستن و بعضی مشترکی بینش میاد نمیشه، بعضی ها میگن کل ارزش ها رو میتونی به چند قسمت، چند تا موضوع فروکاهش بدیم، بنده ارزم این هست که یک مفهوم مشترک میشه بین همه موضوعات اخلاقی و به طور کل ارزشی پیدا کرد، و این مفهوم خوبی ارزشی از اون حیث در اینها هم میشه، که اینو اینجا میخوام که برمان نظر به دیگران مثلا. اما خدمت شما هستم که بعد مبنای آخری هم که دیگه آده من اینجا تو این بحث مبانی زیاد وقت شریف شما رو نگیرم، این که ما کاملا میخوان نظریه توحیدی به الهیاتی بدیم، یعنی بعد مبنای پذیرش وجود خدا به عنوان وجود خالق میخوان این نظریه ارزش رو ارائه بدیم و رضا وجود خدا رو هم لحاظ میکنیم. اما اصل ادعای ما در بخش دوم که ما میخواییم از بیان مدعا رو داشته باشیم، اون وجه مشترک چیه؟ سوال این هستیه، اون وجه مشترک. من ابتدا بگم که در نظریه غایت‌گرایانه حضرت عبدالله مشکات و مزید رو ایشون یک در حال بیانی دارن، بعد جناب آقای معلمی میان یک تفسیرش میکنن. حضرت استاد نسبا میفرمایند که خوبی اخلاقی همون یعنی مناسبت بین فعل و کمال، یا باید اخلاقی وزید باید که بین یعنی ضرورت بین فعل و اون غایت که کمال انسانی باشه. بعد یه اشکالی وارد میشه که در حال باید به ضرورت بایدی که در اخلاق مطرحه ناظر به رابطه بین فاعل و فعل است، نه فعل و نتیجه، که آقای معلمی میفرمایند درست این اشکال رو قبول میکنن، ولی میخوام تعلیم کنن از استاد مشکات رو، میگم بله ما اول تو مقدمه اولمون میگیم بین فعل و نتیجه یک بایدی هست، یک مناسبتی، یک ضرورتی هست، و اگر ما بخوایم به اون نتیجه برسیم باید این کار رو انجام بدیم. تو مقدمه دوم میگه که من میخواهم من میخواهم، این مقدمه دوم دیگه، من میخواهم یعنی مطلوب من هست اون غایت، و نتیجه میگیریم که پس باید این کار رو انجام بدم. این باید دیگه ناظر به رابطه بین فاعل و فعل میشه. بر این اساس خدمت میشنم شما عرض کنم که در نظری استاد نصفا به نظر میرسه که ایشون این وجه مشترک رو که رابطه ابزاری میدونن میشه گفت این ناظر به موضوعات هست، یعنی با این تفسیری که آقای معلم میدونن مفهوم از خوبی همون مفهوم مطلوبیت هست، ولی این کجا میره سوار میشه؟ رو اون موضوعات سوار میشه، رو اونجایی که بین رابطه، یعنی که اون رابطه هست. بنابراین وجه مشترکی که استاد نصفا خدمت شما کنم که اشاره می‌فرمایند همون رابطه، یعنی در موضوعات اخلاقی همون رابطه بین فعل و نتیجه است. اما پاسخ مورد دفاع در اینجا که ما اصلا اون نگاه ابزاری نداریم، ما می‌گیم که خود اون رابطه ارزش اصلی دارد، یعنی رابطه بین اون فعل اخلاقی و اون طرف، یعنی همیشه خدمت شما عرض کنم که ارزش اخلاقی موضوعاتی که در معرض ارزش داوری اخلاقی قرار میگیرن یا به طور کلی در معرض ارزش داوری قرار میگیرن، اون موضوعات ناظر به یک رابطه هستن، همیشه ناظر به یک رابطه هستن، حالا یا رابطه با خود، یا رابطه با محیط، یا رابطه با انسان دیگر، یا رابطه با خدا. این رابطه باید رابطه مناسبی باشه، یعنی تناسبی یا هماهنگی باید بین این رابطه تو این رابطه برقرار باشه. اگر این رابطه بود یعنی ارزشمند است، اگر رابطه مناسبی بود، اگر رابطه مناسب نبود ضد ارزشی. بنابراین منظور ما از تناسب وجودی منتها خب یه وقتهایی هست که ممکنه بینید یک سطح از هماهنگی جاهایی هستن که ضد ارزشه، یعنی مثلا بین خدمت شما انسان ظالم و مظلوم ممکنه به یک نوع سازگاری و هماهنگی برسن، تسلیم بشه مظلوم. اینجا میگیم که چون جایگاه وجودیشون رعایت نشده، ظالم از حد وجودی خودش داره فراتر میره، مظلوم هم از حد وجودی که داره پایین‌تر میاد و به این راضی شده، این میشه ضد ارزش. اون تناسب و اون رابطه مناسبی که ما عرض میکنیم یعنی این که بین دو طرف یه رابطه برقرار بشه به گونه ای که جایگاه وجودی هر دو طرف حفظ بشه، این میشه ارزشمند، این رابطه میشه رابطه زیبا. انسان ها ممکنه شما سوال بکنید که آیا مثلا در کسانی که فاعل های اخلاقی هستن همیشه توجهشون به این رابطه هست، چون تبیین وجودی شناختی هست الزامی نداره که حتما به تمامه این معنا در فایل های اخلاقی، در ذهن فایل های اخلاقی حضور داشته باشه. مثل این که مثلا ما یه تابلو رو خیلی زیبا میابیم ولی بدون این که بدونیم منشه زیبایی از کجاست. فیلسوف میاد نظر پردازی میکنه، منشهش این هارمونیه. هارمونی ممکن اصلا تو ذهن کسی نیاد ولی زیباییشو میبینه. فایل اخلاقی میفهمه این کار ارزشمنده، منتها شاید نتونه تبیین وجود شناختی بده. این وظیفه فیلسوف هست که تبیین وجود شناختی برای این کار ارائه بده. به رضا به نظر میرسه که اولا بنابراین لازم نیست که فاعل اخلاقی کاملا تو ذهنش باشه که برای تناسب، مخصوصا که بحث مبنای تولیدی مطرح میکنه و تناسب با خدا، ممکنه بگن خب اینا که پس خیلی وقت نرسی چیزی تو ذهنشون نیست. ما میگیم نه، این تناسبه در اصل در بطن وجود این چیز قابل، یعنی زیباییش از اینجا برمی‌خیزه که وقتی فاعل باش رو به روشون اون رو زیبا می‌بینن، یعنی به خاطر رابطه مناسبی شکل گرفته است. این یک بحثه. اما ادعای ما این هست که این مفهوم تناسب، مقوله تناسب از پشتیبانی مفهوم شناختی خوبی هم برخورداره. چرا؟ چون اصلا کلن تو خیلی نظریات هم بینیم به نوعی بحث تناسب اشاره میشه. مثلا همین نظریه ضرورت مقیاس غیر خوبی رو در هم به معنای تناسب میگیره، مثلا تناسب بین فعل و نتیجه که ما میگیم اون حس ابزاریش بهش اشکال وارده، یا مثلا تناسب به تلاقم فعل با عقل، یعنی مرتبه من علمی رو در اندیشه چنین متعلق. ولی ما میخوام بگیم این هست و حتی اگر به فایل های متعارف و معمول هم بهشون با یک نقطه یادآوری بکنیم خودشون متوجه میشن. ما همیشه وقتی داریم کاری انجام میدیم یه نسبت سنجی میکنیم، نسبت خودمون رو با یک شی در نظر میگیریم و یک فرد به این کار رو انجام میدیم. و اگر یه نسبت دیگه هم لحاظ بشه ممکنه در این کارمون ما تجدید نظر بکنیم. مثالی که من میزنم این است که مثلا یه نفر میخواد به یه یتیمی کمک کنه، نوازشش کنه، این کار اخلاقی و زیبایی میدونه. ولی اگر همون آن توجه کنه که یه نفر یتیم دیگه داره میبینه ممکنه حساسیت برانگیز باشه ولی اون دلش بسوزه، اینجا رفتارش یه جوری تغییر میده که متناسب با اون هم باشه. یعنی این نسبت سنجی ها ما در سطح اولیه هم داریم. منتها ما میگیم که اینا سطوح اولیه ارزش اخلاقی هستن. اون تناسب تام بر مبنای جهانبینی توحیدی اونی که خدا هم لحاظ بشه، چون خدا هم یک وجود دیگه، اونم وجود خالقی که به همه موجودات در حال اشراف داره، حتما این اگر دوستان اون به اون تناسب تام برسیم اونو باید لحاظ کنیم. منطقه ممکنه اشکال بشه که آیا اگر وقتی به خدا رو میخوان در حقیقت اگر تناسب تام در کل آنان به هارمونی فراگیر در نظر باشه، آیا انسان ما چی میبینیم که من این کاری دارم انجام میدم متناسب با اون تناسب تام هست؟ من که دارم یک سطحش میبینم ممکنه در سطح دیگه ناهماهنگی ایجاد بشه. این اشکال برای همه نظریات وارده. مثلا اونایی که میگن که آقا مثلا ارزش اخلاقی بینن که سود جمعی در نظر گرفته شده، خب من سود فعلا همه جمع رو نمیتونم که برابر کنم، یه گوشش رو دارم میبینم یه کاری میکنم، ولی در همون سطح یه ارزش اخلاقی بهش میدن. منتها توی خدمت شما هست کنم که توی نظریه توحیدی که بیاد هنر این نظریه، این توحیدی بودن این نظریه، این هست وقتی که تو هر فعلی شما تناسب خودت رو با خدا لحاظ میکنی، یک طرف خدا قرار دیگه به وقت خدا قرار گرفت. اگر در واقع این کار متناسب با مجموعه نبود، خدا جابر هست، جبران میکنه. مثلا وقت تبدیل حسنات سیئات به حسنات داریم دیگه در نظر الهی. یعنی چی؟ یعنی تو یک کاری انجام دادی ظاهرا هم خیال میکردی خوبه ولی واقعا نامتناسب بود، چون خدای مدبر و مدیر اون بالا هستش این کار رو میتونه. یعنی این به نظرم میرسه که وقتی رو هم غایت اخلاق رو در نظر بگیریم و تحقیق غایت اخلاق رو، حتما وجود خدا رو باید لحاظ کنیم و هنر نظری های توحیدی این هست که این میتونه به غایت خودش برسه. وگر نه اگر فقط در قلم رو صرف عالم انسانی باشیم این هنر رو به نظر میرسه نداره. اما این که ما میگیم تناسب با خدا رو لحاظ کنیم، نافی این نیست که اگر ما در یک سطحی کسی کاری انجام بده اون بگید هیچ ارزشی نداره. یک نوع ارزش زیباشناسی در یک سطح انجام میشه، مثلا کسی که کافر هست به خدا توجه نداره ولی یک عملی انجام میده زیباست. چرا؟ چون اون وجوداتی از خود خودش رو در نظر گرفته و کار متناسب با اونها رو انجام داده. اینجا دو حالت داره، یکی این که اصلا سیران جاهل قاطر هست مثلا خدا رو توجه نداره ولی معنی هم نداره، اگر براش ثابت شد حاضر با اون هماهنگ بشه. اینجا میگن که این عمل سطحی از ارزش داره و خدا هم رعایت میکنه این ارزش نیست. ولی اگر بگیم نه، میگه که من کار اخلاقی میخوام انجام بدم، کار به خدا ندارم، یعنی معانده با خدا هست، باز داره یک کار زیباشناسانه انجام میده ولی یک چیز نازیبایی در علاقه بر اونم هست که اون رابطه نامتناسب با خداست و اون نامتناسب بودنه این کار متناسب داره و این کار زیبا رو از بین میبره. دینش هم حق عمل، یعنی یک ضد ارزش جای دیگر است که این حق عمل صالح، یعنی طرف عملش زیبایی خودش رو داره ولی چون یک عمل نامتناسب دیگه داره انجام میده، اینجور باعث میشه که این ارزش خودش رو از دست بده و همون بحث همترمت پیش میده. من سعی کردم به طور خلاصه نکات رو عرض کنم تا ظاهرم توی این بحث خدمت شما عرض کنم که دیگه من به صورت کلی توی این بحث اصل نظریه رو مطرح کردم. و در بخش نکات تکمیلی اگر خدمت شما عرض کنم، بله، وقتی که ما ببینید ما تفاوت ما با نظریه ضرورت به قیاس علاقه همون این است که ما خودمون رابطه رو زیبا میبینیم. این بسیار مهمه. با اون فهمهایی که ما از ظواهر آیات و قرآن و روایات اینها داریم. اگر ما صرفا پابند باشیم، یعنی حقیقتا به ابزاری بودن، مثلا بگیم عبودیت یک عمل، عمل فقط نقش ابزاری داره، فقط برای اینکه ما رو برسونه به اون مرتبه قربان، قربان که حالا اون یعنی سعادت، سعادت هم که به معنای خوشی و لذت انسانی میشه و اون لذت انسانی هم از ناحیه معرفت به حق دست میاد. پس این عملی که ما داریم انجام میدیم اینجا فقط ابزاره دیگه، وقتی ما اونجا رسمون دیگه از فقط ارزش ابزاری بوده دیگه، بار حتما بگیم پس دیگه ارزشش تمام شد. ولی وقتی بگیم که نه، این عمل عبودیت درست یک عمله ولی یک طرف تناسب هست و ارزش خودش داره در همه حال، یعنی میتونه هدف نهایی من باشه، من میخوام همیشه عبد باشم، عبودیت کنم، این ارزش به خود این یعنی دو طرف میخوره، یعنی همون طرف ربوبیت هم طرف عبودیت. و مانعی هم نداره که آقا من ضمن این که نگاه ذاتی و ارزش ندارانه به عبودیت دارم و اون هدف نهایی خودم قرار میدم، هدف دیگر هم در کنارش داشته باشم. مثلا هدف کسب رضایت الهی، خب رضایت الهی دیگه یه چیز مقوله اخلاقی که نیست، رضایت اختیاری دیگه، میخوام رضایت الهی حاصل بشه. یا مثلا معرفت به خدا دیگه خودش که یک عمل نیستش، یک حاصل اون عمله، خب میتونم اونا رو در نظر داشته باشم، ولی برای من عبودیت هم همیشه ارزش ذاتی خودش داره، ولی در مسیری هم قرار گرفته، نگاه ابزاری هم دارم برای این که برسه به اون مرتبه. مثل این که آدم یک تابلو زیبای نقاشی رو ترسیم میکنه، ضمن این که به این زیباییش حس میکنه یه نتایجی هم میخواد داشته باشه دیگه، میخواد مثلا دل محبوبش رو به دست بیاره. این یعنی هدف بودن که با آیه و ما خلقت الجن و انس لالای عبودون. ما تو این نظریات در یه دیدگاه فلسفی خودمون هست که معرفت رو مثلا نهایت نهایی میدونن و همه چیز در اون مسیر، مثلا بگیم که نه اینجوری نیست، با آیات و روایات هم اینا خودشون هدف هستن، خودشون از ارزش ذاتی برخوردار هستن و میشه این نگاه ارزش مدارانه رو داشته باشیم. اگر نکته دیگه هم باشه من برای اینکه خیلی یک نوع کارکرد انگیزشی این نداری ارزش مدارانه داره در مقابل اون انسان هایی که مثلا فقط نگاه غایت‌گرایانه به اخلاق دارن، همیشه در حقیقت منتظرن تا اون نتیجه به دست بیاد براش. ولی وقتی نگاه ارزش مدارانه به عبودیت داشته باشید، هر عملی که دارید انجام میدید یک سطحی از ارزش انجام شده، یعنی هر عملی یک مصداقی از اون تناسبه، یعنی ما یک مصداقی از ارزش رو انجام میدیم. ولی لذا این نگاه ارزش مدارانه بیشتر به انسان انگیزه میده، بیشتر به انسان احساس رضایتمندی میده، شکر خدا رو به جا میاره که مثلا، ولی این نگاه اینجوری نیست که منتظر نیست، خوشحاله که مثلا یک کار ارزش مدارانه انجام داد. این به نظرم کارکرد انگیزشی این نظریه بالا میره. و جدای از این هم این نکته بسیار مهمه، چون یک دعوای بین خودگرایی و دیگرگرایی وجود داره. ما میگیم این نظریه هر دو طرف رو پوشش میده. چرا؟ چون اصلا ارزش اخلاقی اون موضوعاتی که در معرض ارزش داوری قرار میگیرن به مفهوم تناسب تفسیر میشن. تناسب هم یه چیز رابطه ای است که دو طرف داریم. وقتی دو طرف داشته باشه، یعنی هر دو طرف رو ما باید لحاظ کنیم. من در هر عملی که دارم انجام میدم، یک طرفش خودم هستم اصلا، یک طرفم دیگری هست، یعنی هر دوتاش نگاه اصیل بهشون دارم. هم باید جایگاه وجودی خودم رو حفظ کنم، هم جایگاه وجودی طرف مقابل، یعنی هم توجه به خود و هم توجه به غیر، هر دوتاش اصیل میشه، چون یک مفهوم رابطه‌ای رو ما داریم به عنوان تبیین برمی‌گذاریم. نکات دیگری هم هستم برای اینکه وقت رو رعایت کرده باشم، دیگه بیشتر زحمت نمیدم و انشاءالله در وقتهای بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی خیلی ممنونم جناب آقای دکتر مبینی. در 25 دقیقه مقدمات یعنی مبانی بحثشون، خود نظریه و نکات تکمیلی رو فرمودن و در ذهن مقایسه ای هم کردم بین ایده خودشون و ایده جناب حضرت آیت الله نسبان که بحث ضرورت به قیاس علل. حالا به نظرتون که خلاصه خیلی کوتاه از در خدمت نوادان محترم باشیم، توی بحث این مبانی فرمودن که ما ارزش اخلاقی و ارزش ابزاری نمیدونیم. خود اخلاق خودش موضوعیت شده و ارزش ذاتی داره، نه به عنوان ابزاری دارستیدن یه چیز دیگه. و قبل از این البته فرمودن که اساسا ارزش اخلاقی به لحاظ مفهومی و معناشناسی قابل فروکاستن به مفاهیم دیگر نیست. مثلا ما ارزش اخلاقی رو با لذت بخواهیم تعریف کنیم و کمال بخواهیم تعریف کنیم، نه خود ارزش اخلاقی یک مفهوم خودم هم میگن دستی قابل فروخواستن نیست و تغییر مکانی. من دومم این که ذاتی ارزش ذاتی داره اصلا ارزش ابزاری. خود سه تا کارکرد معروف و شناخته شده یه مفهوم خوب رو که از نظر کانت هم اشتباه نکنم محسن در همین سگانه است بیان کردن که خوب ابزاری، خوب نفسانی و خوب ارزشی. بعد از این دو تا سوال اصلی رو مطرح کردم، گفتم بر اساس دو تا سوال پیش میاد که اصلا ارزشمندی توی ذهن چجوری به وجود میاد. ما یه چیزی رو وقتی ارزش میدونیم توی ذهن چه اتفاقی میفته، این مفهوم شکل میگیره. به سوال دوم اینه که چطور این مفهوم ارزشی بر موضوعات خارجی هم میشه، یعنی موضوعات خارجی چه ویژگی دارن که ارزش بر اونها هم میشه. و آخرین بحث مبنایی که فرمودن گفتم ما نظریمون فهم میکنیم که با لحاظ وجود خدا باشه، یعنی یک نظریه توحیدی میخوایم بپردازیم که کاملا وجود و یعنی لحاظ خدا و عدم لحاظ خدا تغییر ایجاد بکنه تا ارزش. اما وارد خود نظریه که شدن ابتدا یک مقدمه ای از نظریه آیت الله مهرگاه رو فرمودن که ایشون خوبی رو مطلوبیت میدونن و رابطه فعل و نتیجه رو بیشتر مورد توجه قرار میدن و بعد نظریه خودشون رو که مطرح کردن هسته اصلی نظریه اینه که ارزش همیشه ناظر به رابطه است. رابطه دو تا چیز، حالا دو تا یا سه تا چیز، ارزش همیشه ناظر به رابطه است. اون چه که این نظریه روش تاکید داره میگه تو این رابطه تناسب وجودی مبنای ارزشه. یعنی هر چقدر ما توی روابط، حالا رابطه انسان با خدا، انسان با اشیا، انسان با انسان‌های دیگه، تناسب وجودی مثلا اصلیه. اگر جایگاه وجودی مراعات چشه هم دارد، چون یه وقتایی ممکنه که ظالم و مظلوم با همدیگه به یه توافقی رسیدن، اینم انزلام داره، اونم ظلم داره، ولی این چون جایگاهش مراعات نشده هنوز به ما ارزش نمیدونیم. و مقایسه کردن با زیبایی شناسی بحث خودشون رو که ممکنه که کسی ارزش اخلاقی رو بهش توجه بکنه، در بیاره ارزش اخلاقی رو، ولی توجه تفصیلی به این نداشته باشه که مبناش تناسب وجودی بود. همونطوری که ممکنه یه نفر زیبایی تابلو رو در بیاره ولی نفهمه که این زیبایی مبناش از اون قرینه ای بود که توی این تابلو بود، مثلا قرینه یا مثلا ترکیب رنگ خاص و کنترلاتی که درش بود. لذا ممکنه که فاعل اخلاقی قضاوت اخلاقی داشته باشه، ارزش وجودی رو متوجه بشه ولی توجه تفصیلی به این نداشته باشه که این تناسب مبنای این ارزش بود. و بعدم اشاره داشتم به اینی که اساسا تناسب تو همه نظریات موجود لحاظ شده، حالا یکی این تناسب رو بین فعل و نتیجه رو لحاظ میکنه، یکی تناسب رو بین فعل و معنی اجری رو لحاظ میکنه، هر کدوم به نوعی تناسب رو لحاظ کرده، اونتا ایشون تاکیدشون روی تناسب وجودی. سازم مزارت رو بدن نهای فرمودن که تناسب تام وقتی لحاظ میشه که و به وجود میاد که ما خداوند متعال رو لحاظ بکنیم، یعنی نه صرفا رابطه من با یک موجود مخلوق دیگه، من با انسان دیگه، من با حیوانی، من با محیط زیست، بلکه وجود خداوند رو هم لحاظ بکنیم. اینجا که تناسب کامل و تام وجودی لحاظ میشه. البته فعل کافر هم میتونه ارزشمند باشه چون اون هم یه تکی از تناسب رو لحاظ میکنه، به شرط اینه که اون کافر به شرط لا نباشه نسبت به وجود خدا. لا هم که لا به شرط باشه فعلش در حد خودش ارزشمند خواهد بود. حالا اگر اون اشتباه تحلیل شدن میشه استاد بزرگ باش و چند تا نکته تکمیلی گفتن. یکی این بود که تفاوت اصلش با نظریه ضرورت الامتیاز رو که اینجا خود فعل رو ارزشمند میدونیم، لذا بعد از حصول اون نتیجه و باید هنوز فعل ارزشمنده مثل عبادت. اما تو نظریه ضرورت الامتیاز الامتیاز وقتی که اون نتیجه حاصل بشه دیگه معنا نداره که ما فعل رو ارزشمند بدونیم، چه تو ارزش ابزاری داشته. و نکته بعدی این بود که این نظریه تناسب وجودی با نگاه ابزاری منافات نداره. ممکنه ما یه فعل و ارزش ذاتی براش قائل باشیم، در عین حال ابزاری برای چیز دیگه هم باشه. جنبه انگیزشی هم مورد تاکید قرار دادن که گفتن وقتی که ما نگاه قایته جرانه داریم، اون قایته حاصل نشه، انگیزه همون کم کم از بین میره. این منتظریم که اون قایته نتیجه حاصل بشه. اما تو تناسب وجودی چون خود فعل موضوعیت داره، همین که من فعل انجام بدم این تناسب رو محقق بکنم، رسیدم به اون خواستم. چیزی بیشتر این دیگه نمیخوام.
تناسب بیشتر رو میخوام.
یعنی اون چیزی که مورد بودم چیزی غیر از خود فعل نبوده. فعل تناسب من. و در ادامه گفتن که این نظریه خودگرایی و دیگرگرایی رو همزمان پوشش میده. یعنی اینطور که توی این نظریه از بین این دوگانه خودگرایی و دیگرگرایی یکی رو انتخاب کرده و یکی رو کنار گذاشته. من اگر اشتباه نکنم آرزو محضراتون به مدت 10 دقیقه در مدت هر کدوم از اساتید ناقص خواهیم بود. حالا اساتید خودشون اگر یکیشون پیش قدم میشن و خط قابل بکنن رو در خدمتشون هستم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. برخلاف رسم نادرستی که الان خیلی خواهید شده که جوان که فراوان و مروب سازی خواننده توسط جان و اسمی تو دیوی درست داده که خیلی رواش بده کرده، این روشون انجام نداده. در نتیجه آدم رو میبره سر اون بحث ذهن و فکر آدم مشکل از نظره مهم فلسفی میکنه. این برای من مختنم بود. یعنی اینجور نوشته آدم ها که مبارد ذهنی میکشیده و این خودش یک فضیله تخلاقیست من دارم در نوشتم. خود موضوع هم که موضوع مهم و جذابیست در نوشی دارم جناب آقایی تو مبین تشکر بکنیم که به این مطلب پرداختن و تلاشی برای نوآوری و نظری پردازی کردن. خب طبعا همونطور خودشون هم اشاره کردن نظریه ها در یک فرایندی شکل میگیرن تو به بلوغ میرسن. احتیاج به مباحث و گفتگو هستن که اون با نقطه لذت بخش خودش برسه. بنده هم اگر پرسشی میکنم از باب این است که یک سهمی داشته باشم در این فرایند. سوال اول من و سوال مهم برای ذهن من این است که روش شما در رسیدن به اینکه تناسب وجودی اون عنصریست که ارزش رو در واقع ارزش بیانگر اوست، این شما به چه روشی این رسیدید؟ از نوشته جناب عالی و توضیحاتی که دادید من یک روش واحدی رو در نیافتم. گاهی شما به نظر میاد که نوعی استقلاسنجی میکنید در کاربرد واژگان ارزشی و اخلاقی، چیزی در بین فیلسوفان اخلاق غربی خیلی شایعه، خیلی رواج داره. گاهی اینجوری عمل میکنید که گاهی مطلب شما روش تحلیل زبانی، گاهی عرض کنم بوده شما که به یک رجعاتی در تناسب شادیگاه توحیدی و دینی و اسلامی میپردازید که تا اندازه این رو کلامی میکنه روش شما. بلکه تکلیف روش شما تا روشن نشدم دقیقه نمیتونه که بدون چه چیزی رو میخواد در بارش داوری بکنیم. این یه نکته. نکته دیگر این هستش که یک سوالی مطرح میشه، اونم نسته که خب حالا ما به عنوان کسانی که میخوانیم در روز ارزش و اخلاق از وجود شناسی یا هستی شناسی که جناب عالی کردید یک ثمری بگیریم.
سوال برامون همچنان باقی است که اصلا چرا باید تناسب وجودی بین اطراف یک فعل رو حفظ کرد یا برقرار کرد؟
چرا؟ اگر این جواب پیدا نکنه به نظرم میاد که شما اون چیزی که ازش فرار میکنید بهش مبتلا میشید.
کرده به ما فرمش،
یعنی شما میخواهید که ارزش رو در ارزش ابزاری خلاصه نکنید، ولی عملا دوباره شما هم مبتلا به ارزش ابزاری میشید، چون این رو نمیدونید که چجوری چرا ما باید تناسب حفظ بکنید. اون رو محدود میگیرید فقط حوزه عقلانیت و حوزه اون کاوشهایی که به این تناسب منتهی میشه قرار میدید. شاید این دوباره هم عقلانیت ابزاری و ارزش ابزاری. حالا شاید این مسئله سومی که عرض میکنم توضیح همین باشه. اون این دستش که شما وقتی در واقع بنای تحصیل‌شناسانه در حوزه اخلاق و ارزش قرار میدید، او باید قاعدتا در حوزه معرفت شناسی ثمری داشته باشه، نتیجه داشته باشه، و همینطور باید در حوزه های پایین‌تر یعنی در خود متن مثلا علم اخلاق آثار و نتایج اون موضوع هستی‌شناسی نشون دیده بشه. این سوال پیش میاد که شما با این هستی‌شناسی که تقسیم کردید در معرفت شناسی آیا ثمره ای خواهید گرفت؟ ظاهرا این ثمره وجود نداره، چون که شما تناسب باید در مفهوم تناسب دقت کنید. اصلا مفهوم تناسب خودش یک مفهوم ابزاری است، چرا که تناسب همیشه در ارتباط و انتصال به یک هدفی و یک موضعی قابل شناسه است. در کلمات خود شما هم پس در بیاناتتون هم بود خواهی هر سازگاری رو ما نمیتونیم بگیم تناسب برمیه سازگاری رو هستن. خب چه معیاری؟ به یک معیار بیرونی باید اون تناسب رو ما تناسب شناسایی بکنیم که بعد بگیم ارزش من. پس بنابراین شما میبینید که همیشه به یک امری بیرون از خود تناسب نیاز من هستید تا بتوانید مفاهیم تناسب رو در حوزه معرفت شناسی معرفی بکنید. این وجود شناسی شما کردید الان ما رو در موضع معرفت شناسی همچنان چه پیدا تکلیف نگه میدارید. یعنی ما نمیدونیم اینکه بر اساس چه معیاری باید این تناسب سنجیده بشود، و تا زمانی که نمیدونیم بر اساس چه معیاری باید این تناسب سنجیده بشود وجود شناسی شما کمکی در موضع معرفت شناسی به ما نکرده، و همینطور طبعا در بعد اخلاق و امثال ذلك رو ثمری نخواهیم برد. ترجمه همین سمیه بود. برایش رو خواهش میکنم در واقع تنظیح بکنید، توضیح بدید به ما، توضیح بدید که چرا باید تناسب وجودی بین اطراف درگیری در یک فعل رو برقرار شناسی یا حفظ کرد، و همینطور توضیح بدید که این وجود شناسی که شما کردید با توجه به دوشه که در باره مفهوم به تناسب عرض کردن این چگونه در معرفت شناسی و در اخلاق به ما کمک خواهد کرد.
خب خیلی ممنونم از جناب دکتر فتحعلی‌خانی. در هفت دقیقه نکاتشون رو فرمودن، من خیلی کوتاه خلاصه بکنم در خدمت خودتون باشم. خب در خدمت جناب دکتر حسینی
تا سوال هم منطقه بودن نمیرسه یا اکام هم زن را نمیرسه، شد در راستایی هم فرمیش را زاری فاتل خواهی باشه، اما یکمی بیانش بر بود. اون چه که جناب آقای مبینی فرمودن ظاهرا اولا در نقض نظریه یه استاد مصباح فرید اومده که ایشان کفر بدی رو به کمال نفس در واقع اون چی که مایه کمال است رو خوب میدانن و اون چی که مانع کمال است رو بد میدانن و به نوعی خوبی و بدی رو به کمال نفس گره میزنن. جناب آقای ویکتور مبینی فرمودند که ما خوبی و بدی رو به جای گره نداریم، یک موجود فی نفسه بدون اینکه رابطه‌ای با چیز دیگه‌ای داشته باشه فی نفسه خوبی داره. یه چیزی که اینجا روشن نشد اینه که ظاهراً باز اینجا یک امر ثانی وجود داره که معیار خوبی و بدی با او ارتباط داره. اون چیزی که ازش تعبیر کردن تناسب وجودی یک کمال وجودی است، یک کمال وجودی است منتها نه برای فاعل، یک کمالی است که در حقیقت وجود اتفاق میفته. بنابراین ارزشمند اون چیزی میشود که این کمال وجودی را ایجاد بکنه، کمال وجودی حاکم بر هستی رو که روش گذاشتن تناسب، و بعد اون چیزی می شود که در این هارمونی اخلال ایجاد بکنه. یعنی باز این وش ابزاری حفظ شده. شاید نمیدونم اگر درست فهمیده باشم، احتمال میدم که منظور جناب آقای فتح خانی هم یه چیز شبیه به همین بود. یعنی اگر تناسب در عالم به هم بزنه و ناساز و ناهماهنگ باشه خوب نیست، اگر همساز و هماهنگ باشه خوب است. یعنی اگر وجودش به گونه‌ای باشه که این تناسب رو نهایتا نگه داره. بنابراین فقط مقیاس عوض شده و حقیقت هم عوض نشده. در یه جا مقیاس خوبی و بدی برای فاعل، یعنی کمال فاعل حفظ می شود، شما مقیاس خوبی و بدی یکم بزرگتر گرفتید و این رو در واقع ابزاری برای حفظ کمال حاکم بر هستی که ازش تعبیر می کنید به هارمونی تلقی کرد. این اقام هست. اقام دیگه که وجود داره در ادامه اینه که من شهید متحری مدر رو دارم دیجایم از استاد مصباح در همین کتاب اخلاق در قرآن فرمودند که این شعار منصوب به زرتشتی ها که اخلاق رو در این سه عبارت بیان میکنن، گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک، میفرمودند که این خیلی چیز بیخاصیتیه، هیچ اطلاع تازه‌ای، هیچ بهره تازه‌ای ایجاد نمیکنه و به قول معروف مقوله گزارهای تحلیلی و سوتولوژیکه. به خاطر اینکه وقتی میگن گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، یعنی چی؟ یعنی گفتار نیک خوب است، کردار نیک خوب است، انجامش بدهید. میخواد ارزش گفتار نیک رو بیان کنن، در حالی که وقتی شما این موضوع رو تحلیل میکنید اولا محمول توش هست، گذاره به شرط محمول میشه، توتولوژیک میشه. این همین اشکال رو بعضی ها در باره این نظریه اعتدال ارسطویی هم بیان کردن. گفتن این که معیار خوبی رو ما اعتدال بدونیم، معیار فضیلت رو اعتدال بدونیم، اینجا هم باز ما گلی به سر اخلاق نداریم و حق جدیدی بیان نکردیم. به خاطر این که عدل چیه؟ وضع و کلوشه یه موزه. ظلم چیه؟ نقطه مقابلش کار ازش تربیه کردن به افراد تحقیل چیه؟ این که شیء از جای خودش در برود. شما میخواد بگید عدل ملاک فضیلت و خوبی است، یعنی این که چیز هر چیزی سر جای خودش باشه خوبه، از جای خودش در بره بده. خوبه یعنی چی؟ خوبه یعنی همین بجا بودن. پس هر چیزی که بجا باشد، هر چیزی که سر جای خودش باشد بجاست، هر چیزی که از جای خودش در بره بره نابجاست. این خیلی مسئله رو حل نمی‌کنه، انگار یک نوع بازی زبانی اتفاق افتاده. باید ما معیاری برای خوبی و بدی ذکر بکنیم، صرف این که شیست پر جای خودش باشه یا جای خودش در رفته باشه این که باید نمی‌کنه. جاش کجاست که اگر اونجا باشد خوب است و اگر از اونجا در برود بد می شود؟ این جاش کجاست؟ یه اشکالی اینجوری به نظر میاد که تو این فرمایش وجود داره، تو این نظریه وجود داره. که میفهمن که اگر در جای مناسب خودش قرار گرفته باشه از خوب است. نظری تناسب وجودی یعنی تو عالم وجود این در جای مناسب خودش قرار گرفته باشه از خوب است. اون جای مناسب کجا این بیان نکردی. این که فرض که ظالم از حد وجودی خودش فراتر رفته. خب مثلا ظلم چی بود؟ ظلم فراتر رفتن از حد وجود بود. مثلا ظلم همین بود که شیء سر جای خودش قرار نداشته باشه. اگر یک نظریه اخلاقی باید مشخص بکنه که جای اصلی وجودی کجاست که اگر از اونجا خارج شد فراتر رفته. مثلا اون کسی که مثلا متصف به صفت بخله از کار خودش دفاع میکنه و دیگران رو به خرج تلقی میکنه. اون کسی که اهل بریزو بباشه از کار خودش دفاع میکنه و دیگران رو خسیس تلقی میکنه. یعنی هر کس پیش خودش میگه که اون جایی که من هستم درسته، دیگران حالا اعتراض به نفیس تر. ما باید این معیار این سر جا بودن رو و متناسب بودن رو باید در واقع روشن بکنیم که توی این نظریه گویا روشن نشده یا حالا برای ما معلوم نشده. این چطوری در واقع معلوم میشه که چه تناسب وجودی دارد یا ندارد. یه نوع این با شرح الاسم یعنی خوبی رو خوب به همون کسی کار اولیهی که ازش حاصل می شود دوباره برگردیم و لفظش رو توضیح دادیم که خوبی یعنی تناسب با وجودی، خوبی یعنی که شش در سر جایی مناسب با خودش قرار داشته باشه و این اختلالی در نظام مناسب عالم ایجاد نکنه. این دو تا سوال هم می زنیم بنده رسید که همسی گفتگوهای دیگه ای که آز جناب دکتر موبینی نداشتیم، هم شکاری هم مجدو فرازان در نظر می کنیم.
خب خیلی ممنونم از آقای آنرزاده نوری که کمتر از هشت‌دقیقه در بودن اوقاتشون رو فهم بودن. دوتا نکته اصلی بود، یکی اینه که ظاهرا یه امر دومی نیاز داریم برای اینه که بگیم تناسب وجود داره و تناسب یه حالت ابزاری داره برای حس به کمالی. یعنی انگار که اصل این ایده که ما از کمال عدول کردیم اینا تردید کنه این موضوع رو که اصلا ما نگاه کمالگرا که همین کنار نذاشتیم که تناسب هم دوباره شد خودش یه ابزار جدید برای رسیدگی به کمالی. اما که دومشون این بود که این تناسب وجودی به خصوص وقتی مثلا میگیم که تناسب با جایگاه وجودی فرد نداشت در واقع اطلاعات ما رو زیاد نمیکنه نسبت به اینه که چه فعلی حالا خوبه چه فعلی بده. سوال میره سر اینه که حالا جایگاه وجودی مناسب چیست. یعنی سوال از یه جای میره به یه جای دیگه، حل نمیشه سوال. خب در قسمت جناب دکتر حسینی سورکی هستیم به مدت 10 روز.
الله صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جناب های مدینی نقاطی که میخوام بگم بیشتر ابهاماتی است که در سوال ندیدم یا اشکال من نمیشه اسمشو گذاشت. این که راجع به دقت نظری که علاوه مبینی سوال دارم من شما همچنین شاید ضعف قابلی بوده که خیلی نتونستم اون درک درست از نظری برسم و شاید اون موضوع پیچیدگی که تو برخی عبارات هست به نظرم و بعضا ابهام. یک نکته اینه که هدف از نظریه پردازی اینجا به نظرم مقدار مبهمه و شاید بدلیلش اینه که فراگیری و گستردگی حوزه نظریه پردازی شاید باعث شده که حالا من به نظرم تو نظریه شما سه تا ویژگی وجود داره که قابل بحثه. یکی اون فراگیری و گستردگی که شما میفرمایید ارزش فقط ارزش اخلاقی نیست. دو تفاوتش با دیدگاه حضرت استاد مصباح و به یه معنا برتری نگاه کردن نظریه شما بر دیدگاهشون. و سوم اینکه این یه تبیین توحیدی است و به اصطلاح دستکم سازگار با مبانی توحیدی هست. و چهارم مفهوم تناسب وجودی که محور نظریه شما هست. به نظرم این چهار تا نقطه میشه روش امکانات وجود داره که حالا عرض میکنم بعدیش. این که هدف چیه؟ من معمولا اون تبادلی که از یه نظریه اخلاقی یا نظریه در باب ارزش اخلاقی به ذهن ما هست اینه که ما رو کمک بکنه در تشخیص و تعیین سیر خوب بعد درست نادرست رو بایسته و نبایسته. اما در اهدافی که در اینجا میبینم اینقدر گسترده شده که به بحث شر، حل مشکل کلانی شر و چیز دیگه هم تصریح پیدا کرد. نکته بعد اینه که شما اینجا مفهومتون از ارزش اخلاقی، ارزش اخلاقی مرا خاصه یا ارزش اخلاقی مرا عامه یا ارزش و الزام اخلاقی. توی بحثای جایی مشخص نیست، مبهم این رابطه. گاهی بحث میشه در باب آنچه ارزشمند است، یعنی موضوع گزاره اخلاقی. گاهی هم بحث میشه در باب خوبی و ملاک خوبی، یعنی جایی مشخص میشه واقعا بحث شما الان رو موضوع بیشتر یا محموله. اصلا ارزشمند بودن وقتی میگیم گاه مطلقش میتونه فعل، صفت، نیت، این چیزا باشن که اینجا بحث این که چیزی موضوع گزاره اخلاقی. گاه ممکنه یه شیء متعلق ارزش باشه، مثل اون ارزش زیبایی شناختی که میگید مثلا این تابلو زیباست، یا نمیدونم ارزش اقتصادی، این مثلا ارزش هم گاهی اوقات هم متعلق ارزش موجودات میتونن باشن. این هم از دو حیث، یه وقت شما میگید ارزشمندی شیطان، انسان، بحثتون در واقع خیر و شر بودن یه موجوده که این بحث کلامی ها، یه وقت بحث در واقع شأن اخلاقی یک موجوده. بعضی جاها شما صحبت کردید از اینکه مثلا حیوان ارزش اخلاقی دارد ندارد، انسان ارزش اخلاقی دارد ندارد. این بحث شأن اخلاقی به این معنی که عضو جامعه اخلاقی که ما در روالش مسئول هستیم وضعی نیست. میخوام بگم این سه چهارتا توی نظری شما اومده. حالا من با توجه به مقاله هم که شما را نقد و نظر چاپ کرده بودید عرض میکنم و به نظرم این پیچیدگی رو هم بیشتر کرده. خب الان این فراگیری همه اینا رو قرار پوشش بده یه مقدار بعدی جاها ابهامش خیلی زیاد. نکته بعدی این که پیش‌فرض معناشناختی که فهمیدم پیش‌فرض گرفتم چی هست؟ شما وقتی میگید X خوب است، یه جایی فرمودید X خوب است یعنی X مناسب است، خوب یعنی مناسب. خب سوال اینه که واقعا شما وقتی میگید تهی گذر اخلاقی X خوب است، معنایی که از این اراده میکنید به یه مرد نظر شما چیه؟ و همونجور که اساتید هم فرمودن، آیا این یه جور یه تعریف محافظ کارانه خیلی انعطاف پذیر ازش در نمیاد که مثلا همونجور که فرمودن مثل اینکه من بگم که از همه جهت خوب یا نمیدونم تناسب متناسب بودن خوب مفهومی است که خیلی ابهام توشه و شاید کمک نکنه در مقام عمل. سوال خیلی خاص من اینه که این نگاه شما، این معیاری که حالا برای ارزش میگید، مثلا در حل دشواره اخلاقی، مثلا در طور اینی که سخت جنین بد است یا خوب است تو همین گزاره، چجور میتونه به ما کمک کنه در تشخیص این که اونا خوب چیه و بد چیه؟ لازه چیز این حد اقلی از یه نظری در رو ارزش این حالا ما اون روزه وسیطه رو نداریم. ملاک عینی به ما را میده که ما بتونیم اینجا در مقام عمل تصمیم بگیریم. مرسون نوعی بعدی این تعابیر خیلی مبهمی است که بعدم توی متن شما خیلی تکرار شده. حالا از تناسب وجودی بگیریم تا با هماهنگی با خدا و یا بحث از این که بعضی وقتا گفتید خواستگاه بنیادین ارزشه، بعضی وقتا فرمودید که این ملاک ارزش اخلاقیه، یه جایی فرمودید که به نقش خود پایبند باشد. این به نقش خود پایبند بودن یعنی چی؟ یا هماهنگ بودن. رابطه مناسب یعنی چی؟ اینکه هر کسی رابطه مناسب با خدا هم داشته باشه. یا سازگاری و تناسب رو بعضی وقتا کنار هم آوردید. این دو تا مفهومه من دیدم تو اون ترجمه انگلیسی اون کانسیستنسی آوردید. سوال اینه که دو تا چیزن، یه چیزن و منظورتون از سازگاری چیه؟ یا بحث از این کردید حفظ جایگاه وجودی دو طرف، این معناش چیه؟ جایگاه وجودی دو طرف چی میشه حفظ کرد؟ یا چطور مشخص میشه جایگاه وجودی؟ یه جایی شبیه میشه به بحث تقارن هارمونی تو همون بحث زیبایی شناسانه که این سوال هم پیش میاره که اساسا خودمون تقارن و هارمونی آیا خودش ارزشه یا نیست و این معناش چیه؟ چون یه جایی شما صحبت از این کردید که تناسب بی‌نقصه ارزشمنده. میخوام بگم این شهودیه یا نقطه عظیمت شما از اینجا هست یا نه و این هم خودش مبتنی و یه چیزی اجازه فرمودید که این اشکال مناسبی نیست. این هم برای این سوال بود که اشکال مناسب یعنی چی؟ اشکالی کردید در فرمودید اشکال مناسبی نیست. میخوام بگم این کلمات مناسب تناسب در سیاق‌های مختلفی که به کار رفته یعنی از دار ابهام ها رو حتی بیشتر کرده. نکته بعد این که تناسب در نظر شما هم تشکیکیه و این چجوره و نکته بعدی این که گفتید عدم انحصار به حوزه فعل اختیاری این منظورتون چی بوده و نکته بعدی هم اون بحث دینی یا توحیدی بودن. سوال من اینه که این که فرمایید توحیدی هست این نظری شما این برآمده از نگاه و سنت توحیدی دینی ما هست یا نه منظورتون اینه که متلاهمه و یا دست کم باش در تضاد و مثلا تعارض نیست. اگر منظورتون اینه که برآمده از نگاه توحیدی و سنت دینی ما هست به نظرم شواهدی که ارائه شده این نظر باید بیشتر می بود، یعنی باید مبتنی می شد برخی مستندات به نشون بده. و اگر اون دومی هست که خب اون بحث دیگری. نکته بعدی هم این تفاوت یا برتری نظری شما بر نگاه استاد مشبا به نظرم با تجربه ابهامی که وجود داره یه مقدار این هم مبهمه، چون اون نظریه دست کم یه تعریف روشنی از یک گذر اخلاقی ازش در میاد. وقتی میگه یک خوب است اونجا مقرب بودن ملاک و مشخص داره، اما تو نگاه شما یه مقدار عرض کردم ابهام وجود داره و ضمناً آیا شما نگاهتون غایت محور یا غایت‌گرا هست یا نه چنین نگاهی ندارید. آخرین مطلب هم عرض میکنم و خیلی مصادره نشم اینه که با توجه به اینکه نگاه شما دینی و توحیدیه سوال اینه که حالا بر ملحد به کنار کسی که هیچ درک و دریافتی از مفهوم هم خدا نداره یا به این مفهوم تفصن و اعتنا نداره وقتی در یک عبارتی یک سیاقی یک جمله ارزشی یک جمله اخلاقی به کار میبره آیا اون جمله بی‌معناست با توجه اینکه هیچ درکی از مفهوم خدا نداره؟ چون مبنای شما اینه که به حال این در سنت دینی دارن ارزش اخلاقی معنادار میشه. خیلی متشکرم و عذر میخوام از اینکه متوجه شدم.
خب خیلی ممنونم از جناب دکتر حسین سودکی. البته یه در از وقت بعدیشون رو مصرف کردم دور بعدی رو. جناب دکتر فتحعلی خانی از وقتشون مونده میتونیم کنم استفاده بکنیم در خدمتتونه.
خانم یکی این بود که بدخواهی رو تکریف ما در باری تشکیف خوب و بندی این موقع روشن نمی کنه. در تقریر این اشکال نظرم این تفاوتی بین تقریر بنده و دوستان بود. من توی اون تقریر خودم میخوام تاکید بکنم تا حتما پاسخم بگیرم. عرض من این نیست که شما در یک نظریه که در هستی شناسی اخلاق یا ارزش هست ما به شما تکلیف بکنیم یک امر معرفت شناسی به من چه میکنم نمیکنم. این به نظرم اصلا یک مصادره نادرسته.
چون شما از اول گفتید من در حوزه هستی شناسی دارم بس. اما ابهام‌بندی اینه، ابهام این هستش که برای این که این نظریه هستی شناسانه در بدن روی معرفت شناسی اخلاق و ارزش سرمری داشته باشه، این مانعی وجود داره. اون مانع همین مفهوم تناسبی که شما دارید. پس بنابراین کار کردیم نظریه هستی شناسانه در حوزه معرفت شناسی اصلا مسدوده. این نظریه شناسی پرداخته این اشکال ابهام‌بندی اینه که چجوری شما این صد رو میشکنید و به حوزه معرفت شناسی واردش خواهید کرد. اصلا مطالبه ندارم.
بله خیلی ممنونم. بله بله تو استفامی در خدمت مستیم و یعنی نقض و اینا نقض در خدمت
مستیم. تشکر کنید. چند تا سوال هستیش تو فضای مفهومی من مثلا روشن نشد که آیا مراد شما اینه هر کاربر زبانی چه خوب یا بد یا مفهوم ارزشی را در مصادر تطبیق می‌دهد به واسطه درش تناسب وجودی است؟ آیا از شما اینه؟ یعنی در واقع شما می‌خواهید بگویید که تو مفهوم شناسی مفهوم خوب و بد، مفاهیم ارزشی به طور عام منشأ انتظارشون درک تناسبه، حتی اگر شخص نتواند این تناسب رو نشون بده این درک تناسبه. آیا این منظور شما یا وقتی که فضا رو میبرید تو جهان بینی توحیدی میخواهید بگویید برای معتقدین به توحید یا مذعنین به این جهان بینی فضای گشوده میشود وسیع برای کاربری مفهوم ارزشی خوب و بد که حتی شامل جمالات و اشیا و همه اینها بشه؟ این یه سوال بود. سوال دیگه در رابطه با تناسب تو فضای دینی بازم بیشتر هست که شما خیلی به این نظری هم منوط دادید. در رابطه با مسئله تناسب با خدا، افعال تناسب با خدا داره. خب اینجا طبعا وساطت درک از یعنی منظور من اینه که آیا درک های افراد از اینکه خدا چه میخواهد یا خدا چه دوست میدارد یا خدا چه میپسندد در رابطه با اون فعلی که انجام میدن و بعد نتیجه که بگیرن که این فعل خوب است چون خدا میخواهد خوب است. خب اینجا با بحث تکثر فهم که به این مثلا فهم ما مثلا تلفی های جون تلفی دارن از اینش خدا میپسندن از شما رو بزرگ شما تلفی های مختلفی از اسلام هست، تلفی های مختلفی که از خدا پسندانه بودن یا تناسب. آیا شما تو نظریتون این تکثر اصلا قصا وساطت این فهم رو در تصدیق مفهوم خوب و بد صحیح میدونید یا نه؟ اگر صحیح میدونید آیا نه خواهم میگم نسبی که دارید نه خواهم میگم سوال من اینه
خواهم میگم
نظریه شما مثلا با نسبی دارایی نسبت گیری با تکثر جایی سوال بکنم تکثر فهمی که نسبت به آنچه خدا میپسندد و آنچه خدا میخواهد بین تو هم جهان بین توی وجود دارد آیا ضرری به نظر شما میزند یا نه؟ اینجور سوال بکنیم
رو به آیان بکنیم بازم استفامی نمیشه
سوال آخر این که اون بحث به صورت فایبرگور جهانهای ممکنه آیا جهان های ممکنه در این نظریه شما نقش داره یا فقط نظریه شما راجع به این جهانه؟ یعنی چون بحث تناسب وجودی یه بحثی که ممکنه یه چیزی تو این جهان ما تناسب وجودی داشته باشه ممکنه یه جهان ممکنه دیگه اون فعل و اعصابش اینجوری که اینجا تناسب وجود رو بیتان تو بشه داشت. آیا نظریه شما برای خصوص این جهان جا نسبت این نظریه خود رو در هر جهان ممکنه ای این رو قبول دارم؟ سوال هم
خیلی ممنونم. جناب آقای دکتر حسینی صبح ماشاءالله خیلی مندمج و نکات زیادی فرمودن. من دیگه همون چهار تا محوری که خودشون گفتن رو فقط خلاصه عرض میکنم. یکی هدف اصلی نظریه پردازیه که مبهمه، که انتظار از یک نظریه اینه که آخرش هم یکی میلاش برای تشخیص فعل درست و نادرست بده، آیا این همچه هدفی داشته یا نه. بعد چهار تا ناحیه اصلیش رو خب ابهام داشتن، یکی فراگیری بود، درستم واژه های بسیار متعددی درش استفاده شده، ارزش و الزام، موضوع گزاری و محمود گزاره، افراد هستن یا اشیا، شأن اخلاقی با خیر و شر بودن و از این زمینه مفاهیم بسیار متعدد روش به کار رفته. گویا نظریه زیادی فراگیر شده، یعنی من اینجوری تعبیر کنم همه چیز درباره همه چیز شده انگاری به نوعی. برای تفاوت نظریه با نظریه ذرات بلقیاس رو فرمودن که گویا خیلی واضح نیست آیا واقعا تفاوتی در بین یا این تعلق دیگه نسبت به اون قرار بود. و توحیدی بودن براشون یه مقدار سوال بود، به این معنی که کسایی که اصلا مفهومی از خدا تو ذهنشون ندارن این تناسب چجوری اونجا میخواد جوابگو باشه. و حالا دیگه مخواد خیلی زیاد اون تناسب تشکیل که کسی ندارن. فقط من اجازه میخوام که جناب دکتر علیپور ظاهرن باشید، اگه خودتون در عرض 30 ثانیه بخواید مصرف کنید شفایی مصرف کنید، اگر من بخونم از این
نه 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 خیلی زمین کشتن به نظریه و سه چهار سال کار میکنم. ولی اینجور یه سوال، یعنی ابهام اینجوری هست که واقعا انظاری بودن یعنی چی؟ اصولا به چه معنی شما چه به چه تلقی دارید از انظاری بودن؟ که نظریات رامزون چه انظاری؟ وقتی میگیم اینجوری ملاک میشه کمال میشه انظاری، ملاک میشه تناسب بزرگی میشه غیر انظاری، نوعا یعنی این ابهام توی این نظریه انظار موجود.
ممنونم. دو تا نمود سه تا سوالی که سوالی واحدی هم مسته کردن، یکی این بود که آیا منظور نظریه اینه که هر کسی که داره واژه خوب و بد رو به کار میبره با درک تناسب این واژه رو داره به کار میبره؟ به سوال استفهامی بود. دو تا سوال دیگه هم داشتن که به نظرم حالا سومی باز استفهامی میشه تلقی کنه، حالا دومی بیاد مطرح میکنید بیادشون رئیس هم هم برای نه استفهام بودن
سوال اینه، این تکثر فهمی که وجود داره نسبت به این که خدا چه میپسنده برون مرزی نظریه شما به تو نظریه شما لحاظ میشه و به نوعی طبیعی میشه.
و سومی هم این بود که آیا این نظریه تناسب برای جهان موجوده یا جهانهای ممکن هم اگر وجود داشته باشن یا فرضش باشه همونجا هنوز برقرار
میمونه؟ این یه اطلاقی که در این نظریه هست این همه جهانهای ممکن در بر میگیره یا نه؟
خیلی ممنونم. الان ما آره سال خوبه
معنای ارزش و ارزشمندی رو که درش خیلی تأکید دارن خوبی ارزشی معنا رو خوبه مقدار خواب کنن بگن آیا شعودی و بسیط میدونندش که شما میگه شاید دردید و یا بسیط هست این خودشون تفریح کنن خوبه دارا با هم همین یه ارزش رو نمیتونیم تعریف کنیم به چیز دیگری. خود ارزش رو به خوبی تعریف نمی کنیم، خود ارزش رو به مطلوبیت تعریف نمی کنیم، خود ارزش رو به کمال تعریف نمی کنیم. این معلوم بشیم چیه در این هم و ارزشمندی هم به طبعش طبیعتا چون این پایه یه کار ارزشون هست بگن این خوبی ارزشی رو ممکن توی مجموعه بحث ها خودش رو مستقل رو میخواد در نظر بگیریم. و بعد نوبت تناسب میرسی که ایوالا تناسب رو خود توضیح دارم دوستان.
خب خیلی ممنون به اونجا دیگه
میگنم حاضرشون رعایت بشه.
یه سوال استفهامی دیگه هست اونجا برام دوستان بعد دیگه وقتی برای کلن داورم داریم در این زمان که دوباره بسید بله کجا به خدمت رسیدم؟
اگر اجازه دیدید در حالت قانون ما دیگه چون بحث آخر کار میشه چون به هیئت داوران هستن آزاد باشید.
ایشون جزء احتمالا نیستن؟
نه نه
این مصباح یعنی این که بگیم مثلا بیاتون یه مرتبه بالاتر ممکن هست ابزارم خراب بودن برای کسون دیگر اتباری ولی خودشم این مصباح ارزشم باقی بایده ارزشم در اتباس با خواهم همینجور بشه ولی من که برم عبودیت انجام میدم حالا فرض میکنیم که بیانه و از راه جایی عبودیت هم میتونی به اون مرتبه اعلای مرتبه به حق داشت میابی ولی من برام ارزش باره که این زحمت رو بکشم یه خودش برای من ارزش داره در ضمن این ارزش میتونه که حضرت قرب و حضرت وزارت نیرو هم فراهم کنه یعنی میتونه ارزاری باشه ولی نافی هم نیست که خودش ارزش میده این بسیار مهم میزنه بله چرا ارزش من خب اجازه به همین یه تغییر دیگه یه تبینی باید میگم که اولا یه مبنای مفهوم شناسی ما گرفتیم یه مبنای مفهوم شناسی مبنای مفهوم شناسی ما این است که ارزش همون مفهوم فاسقه بشه یعنی فروپایش مفهومیت نیست که باید بگیم برای بگذات مفهومیت نیست خودش ارزش مده یعنی همون نفس همه و اینجا داریم اون مبنا بود اون پیشتر بود حالا هم داریم میگم که این اعمال اخلاقی ذاتاً ارزشمندن این فهم چرا فهم متعارف ما ولی فهم متعارف ما اقتضا میکنه که معنا من الان دارم از این تعریف کتابی این بازش میکنم در حقیقت ولی اگر بخواد بگید که چرا یعنی چون یه چیزی دیگه فرق داره شخص به ارزش من بخواد نه پس من فهم اون خودش ارزشمند اگر اونجا باشه نه میخواد اجازه بدید این ارزش داره مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من الان یه مثالی بزنم مثلا فرض کنید که یک مسئله خیلی هست یه مربی میخواد که یه تعدادی یقین شهش میده ازش میده ولی خودش این کار انجام نمیده از یک سری بچه ها کمک میگیم یه شغل بهش میده داره نقش ابزاری به بچه ها میده ولی خود اون بالا نقش ابزاری میخواد شخصیت اخلاقی ما بشه یعنی دو تا هدف داره یکی سیشوی بچه ها یقین یکی هم اینکه پرورش شخصیت اخلاقی برای این بچه‌ها که دارن کمک می‌کنن یعنی مثلا بگن عبودیت میتونه این کار ابزاری بکنه ما رو مثلا حتما قرار بهش برای عبودیت داشته باشیم حواس دیگر زمین هم حواس کسب رضایت الهی ولی خودش هم ارزشمنده و ما خبر تو دین نوایی سنا الله عبودین هم ما به عنوان هدف نوایی در نظام میگیرن که بینی فقط چه کانفیل ابزاری باره برای اینکه مثلا میخواستیم به اون معرفت وقتی به معرفت رسیدن دیگه این ارزشش همین یعنی همین صورت ارزش برای جناب آزمزاده اینگوری زن تشکر از ایشون هم ایشون فرمودن که این تناسل وجودی هم یه نوع چیز دیگه کمانه و شما میگید که اون طرف میگید که نظری استاد نسبانی هست که کمال نفس به خود سر و اون حضا میشه برای اون تو تناسل وجودی هم شما مثلا به کمال ایجاد شد من این کمال تحقیق با کمال وجودی هست این که مرالات این بنده اشاره کردن مفهوم کمال همیشه میلرزه بین مفهوم ارزشی و مفهوم وجودی هر دو برنامه اونجا این بوده چه اگر صرفا کمال وجودی یعنی بهرهمندی وجودی بوده شدت وجودی بهرهمندی وجودی این مفهوم ارزشیش نمیبوده ولی یه امتیاز وجودی برای من هست که مثلا من کمال نواسی دارم کمال حیوانی دارم کمال انسانی هم داشته باشه یعنی بهرمندی وجودی هم بیشتر از دیگران بشه ولی این من خوبتر نمی کنه به لحاظ انگار ارزشی زیباتر هم نمی کنه ممکنه با همون بهرمندی وجودی بیشتر هم بشه یا تعدیه حق دیگران باز دوم با استکتا بر برابر کنه بنابراین من مفهومی که از کمال وجودی دارم اگر از این هم بکن نبود همون چی به شما می فرمید یعنی ارزش وجودی تناسب یعنی ارزشمند است این تناسب وجودی و من دارم اقرار میکنم دقیقا وقت هر عملی که دارم انجام میدم یک سیر تناسلی خودش مصداق از این تناسلی نه اینکه مثلا به چیز بالاتر از این من نفر داشته باشه این سوال بود شما نه اجازه میدید من اونجا تفکیک کنم نه ممکن نه که من فرض کردم تناسل وجودی هست و امکان وجودی هر وجودی حس بشه من حس کردم یعنی وقتی یه گزاره اخلاقی میگیم که مثلا این ادارت خوبش در معنی خوبش خوبی همین ارزش همون مفهوم بسیط ارزش مفهوم خوبی ارزشی تو مفهوم ادارت این ما نشان میدیم وجه اشتراک مشترک بین ادارت و صداقت و احسان و همه اینها این هست که یک مفهوم از تناسب وجود داره ما در این مفهوم یعنی هر جایی که این تناسب باشه ما همه ارزشمند میدونیم از کردن دیگه یه وقتی هست و یه سطحی تناسب ولی با یک سطح دیگه نابطه عدم تناسب هست دیگه وقتی عدم تناسب باشه نگاه هم دیگه مهمه هم راجع به اینکه اول یه فرد یه فرد اخلاقی کار تناسبی انجام بده در ساعتی خودش کار میکن به تناسب و سطح بالا سر نسبت به اون تناسب تمام میبینه که من تناسب چون که پس از کردیم که اون گزینه جهانبینی توحیدی میتونه پاسخ بده به برای رسیدن به غایت اخلاق بس این است که تو این تناسبها شروع جایگاه شروع یعنی کدوم شروعی شروع اخلاقی یعنی جایگاه نه تناسب وجودی رعایت نمیکنه دیگه وجودش یه قابلیتی داره که به تعریف قابلیت وجود خودش نکنه برای یه جایی کار میکنه که به یه جایی که اصلا در شن وجود بودیش یعنی تنسی وجودی باید نمیش میکنی بعد فرمودید که میلیاری بدید که بگید جاش کجاست یعنی تنسی میدید هرچی نیست همه جایی خودش باشه و اینکه میلیار داره باشه ببینید برای سوالات دیگه هم اینجوری بود و الان از یه نظریه انتظار دارید که برو بیز بشه تو همه جزئیات شما از کدوم نظریات اخلاقی مثلا میتونید بگید که یک مرحله از نظریه پردازی باید تو دل مقاله من واقعا مستقیم از کردن مثلا اینجا میگم آقا این خیلی مهمه چون بعضی ها میان میگن موضوعاتی که بر مواد ارزش قرار گذاشتن میگن اینا همه پراکنده هستن من نگاه نیست من میگم نگاه تخصص دارم و هم بعد تناسب بجنید این مفهوم مشترک است که به همه میخوره به این مفهوم دارتایی اینجا میشه هم مثلا سوالات و ادامتی مطرح کرد که اگر مثلا شما بتونید یه مفهوم پیدا کنید که مفهوم حس ارتباطی نداشته باشه و در این حال بگه این ارزشمند این مورد اخلاقی بلا حسن و اطلاعی
شما
فکر کنم
موضوع
متعلقی کنم از سوال
ایشون ایشون تو هم تو بند 19 هم تو بند یکی که اینجا رو بردیم تناسب و رابطه وجودی دو قسم کنید مناسب و نامناسب بارها شما از واژه مناسب سوالشون اینجور من نوشتم خلاصه سوالشون سوالشون در واقع اینه اگر آنچه که خوبی رو یا ارزش رو به بار میاره هر تناسبی نیست بلکه تناسب مناسبه یا ارتباط وجودی مناسبه خب شاخص مناسب و غیر مناسب چیه؟
حساب کردیم که هر موجود نقش وجودی خودش رو بدون حساب کنه
اثباتا میگم سوالشون که اثباتا ما کجا بفهمیم
که بله نه 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 مثلا اگر مثلا این کار از یعنی فاکت ابزاری داره برای این آقایی نشه بایدی شو نیست
همین سوال ایشون از مناسب
غیر مناسب سوال ببینید با این نگاه که در جهان آفرین شد که در لحظ انتقای قادر متعال و عالم حکیم قرار داره و هم وجود یه نقش خاصی داره نه این نقش نداره نه حالا اون نگاه ارسانه رو سیدونش باشیم نبود ولی من دختره نه حالا نقش عفیش هم بدیم من میخوام بگیم ولی میتونی نقش عبداری باشه بشه خون وفید باشه میشه ولی من مثلا مستقل همین داره حفظش میکنه ولی نقشی که خدا داده به هر وجودی این است که در نهایت نظام هستن یک عالم منصدیم و منظم و تناسبی به وجود بیاد ما میگونه به هر دوش حضراتی یعنی اینه که هر کسی این نقش رو میخونه و پذیرای نقش دیگاه نمیشه یعنی دیگه باید باید تحصیب اینه دیگه که برسایی تنگیرانی و برسولا و همه این بله 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 دیگه اون تناسب اون درک اخلاق دیگه میشه و عناصر ناهماهنگ تا زمانی که ناهماهنگن باشن در جهنم و اگر این ناهماهنگی در ذاتشون باشن
سوال اینه که این نظریه شما با تن مشخص میکنه یک معیاری رو یا همین کلی میگه مثل مثال کشون زدن فرمودن که بعد و شکل موضوعه میشه هست و از ما الان میمیسته این کارمون بعد و شکل موضوعه هست یا نه سوال اینه از کجا میکنم بعد
سوال شد این بله نه از کارم گفتم که بعد تناسب یا سطح یعنی همین ارزشمندی از سطح مختلفی داره در یک سطحی عملا سوالهای اخلاقی مشتاسنجی نمی کنن یعنی مثلا
نه
در سطح مختلفی این تناسب تمام بله ولی اونا دارن مشتاسنجی می کنن و لارجه مناسب می کنن به طرف برخواه کنن این بله تو مرحله معرفت شناسی بله معرفت شناسی بله بله معرفت شناسی بله شناسی میبینید که بله جناب آقای دکتر حسینی هم که ازشون تشکر میکنیم سوالات زیادی فرمودن این که فرمودید گسترده هست خب بعضی نظریات گسترده من از کردم دیگه سابقا داره و اتفاقا یه هنری هست شما بتونید مثلا یک صحبه مفهومی مشترک مثلا بین ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های زیباشناسی رو با هم در بیارید چون من ضرارت آدم نگاه توحیدی هم بگیریم ضرارت آدم که صرفا ما نیست انسان نیست آدم هم هست اشیا هم هست همان دارن سجده میکنن همان موجودات متناسب هم چون اون سطح یه نظریه بدیم و اینا هماهنگ کنیم با اون منتها تو سطح اخلاق بله حتما تو ارزش اخلاقی یه مصر مفهومی اضافه این است که باید نظر به فیلم مصابه فایل مصابه شد و نه دیگه ارزش اخلاقی به اش تایید نمی کنه و ولی نه نظر من با این سطح باید هست تفاوت با دیگه استاد مصابه من از که نظرات مقلم هست این حیث ابزاری بودن و غیر ابزاری شسیار مهم استادین توحیدی هم فرمودی مفهومی تناسب وجودی هم که مطرح شد نکته فرمودید هدف از نظریه پردازی این است که ما رو کمک کنه به تشخیص سوگوها و درست و ندرست صرفا هدف این نیست یعنی صرفا هدف معرفت شناسانه نیست که ما تو اخلاق تو فلسفه اخلاق سوالات بسیار متعددی داریم اشکالات متعدد بروی شناسی مطرح میشه اشکالات معرفت شناسی مطرح میشه ما اینا به اون پاسخ میدیم دیگه همه اینا رو داریم جمع میکنیم بله همین نکته که جناب خب اون بحث تشخیص میشه یعنی مسئله بعدی که حالا مثلا حالا بفرمایید شما صورتی باید دارم شاید نکنید تا چه وقت رفت بخورم یه مثلا یه بحث معرفت شناسانه هستی در قبله اون باید مسئله شید که حالا من یه پاسی که تکمیلا دارم به جناب استاد فتو بخونی تو هم این که فرمایید ارزش اخلاقی رسپاس و جوان و شامل ازبان میشه نه من نقوی به ازبان نکردم ازبان در مرتبه بعده ولی این مرسان پرای هست یعنی مخاطب هستم که باید نوازم از این مسئول ارزشی برمیزی که برحق نشه نیست که بگیم مسئول ارزشی از باید نوازم بسیار خواهد میشه این زیبنه فهمیدید که پیشفرز بحث معناشناسی اصلا من بحث معناشناسی دارم مثلا فهمیدید که علی فوقت یعنی مناسب به ناسنجیشی رو نکنم خب معناشناسی هم معنا ارزشی شهوده بگیش بسید دیگاری من خیلی نیستم روی کلمه شهود و بسید اونجا خدمتشون هست کنم که تحکیز کنم مطابق این اشکالات دنگه باید میشه که هم بخواد این مطابقی ما رو منحرف میکنه به نظریات خاصی بله شاید معنی شناسی نایی بود که خوبی ارزشی تجارب میکنه با خوبی ابزاری با خوبی نفسانی و مطمئنی یعنی اندش همون مثلا خاطر باشه. خوبی یعنی همون خوبی باری مثلا شما میگه این رنگ زرد است منه خانش خوبه هست؟ خب خانش خوبه یعنی این موضوع اداره خوبه رایست هستشون نه اصلا اینجا تو تعییبات تو وجود تعیید بستن مناسب ولی همه سمت خوبی مناسب اصلا ما یعنی میگه نوارین بر مرحله وجود شناسی و اینم وجود شناسی موضوعاتی که بر مرحله هستش نوارین قرار میگیرن درست اونش. نکته دیگه هم توی تحمیل آیا خود تناسب به تقارن و هنانگی شهودی است؟ از کجا میگوید که مثلا همین تحمیل بوده؟ من اول اونم که چون مثلا داریم تبیین بودی شراسته میدیم مثلا همون تابلو هست داریم. ممکنه که طرف باید که میبینه فقط زیبایش میبینه. ممکنه حالا یه تناسبی رو ببینه که داره ولی نمیتونه روشن کنه که بخاطر این تناسب است. در اینجا هم همچنان دیگه است. یعنی وقتی که فیلم رو ما میبینیم فیلم اخلاقی رو میبینیم زیبا میبینیم. بچه ها ممکنه که ما نتونیم خوب تعمیم کنیم اون وقتی تناسب. چون اون رمحانه بودشناسی یه تعمیم رو باید میدیم. الان انحصار به حضور اختیاری هم که افتار دارم دیگه توحیدی یعنی برآمده از سنت توحیدی یعنی که ما دقیقاً یک گزاره‌ای داشته باشیم از قرآن و روایات که بگن ارزش یعنی تنامدنی از تناسب وجودی بر میسید نه اینجوری نیست. توحیدی یعنی اولا اینکه ما وقتی داریم تمرین ارائه میدیم نظریه تجزیه ارائه میدیم خدا رو دخالت میدیم تو این کار میشه توحیدی به هر دینی. اما علاوه بر این هم میخوام بگم شواهد اسلامی هم به عنوان معید بتونیم حراش داشته باشیم برکلی مدالش بر فهمیدی که در نظر استاد مصفا مثلا تعریف روشن ایرائه میده و همه اتفاقه ما برعکسه ما اونجا مثلا بگم که تعریفی که در اونجا ایرائه میشه به نظر لاتت کامیان اجارت کنه ما غزالیه یعنی غزالی هست یعنی اون مفهوم اصالت مفهوم ارزش اصلا حالا چرا اینجور شده من به نظرم با توجه به مطالعاتی که داشتم از سه ناحیه این نظر تازه به این سوال اتفاق افتاده. یکی از این ناحیه که اگر مفهوم ارزشی رو خوب ارزشی رو بگیم مفهوم اصول ارزشی رو بگیم تنها به این اسم دارایی میرسیم خوب چه نگاه که نداره هر کسی میکنه یه چیزی رو زیبا ببینه. یه ناحیه این است که پراکتیک و انگیزشی دیگه نداره مثلا چجوری ارزشمندی اشیا برای من گفته واسه شما خدا من چرا این میدشه داریم باید این را بگم چون بر مبنی و نظری فلسفی همه ارزش ها از ناحیه حبوبت یعنی همه اعمال اختیار از ناحیه حب و لذات یعنی یه میلاکی باید باشه یه لذتی به من بره که من انجام بدم ولی حالا میگی صرفا بیرون ارزش داره از مقال و ارزش نشناسی چجوری من برای من برانگیخته باشم یعنی که سواهدش و منافع شغلتر و انتخاب بگیرم. و یه نکته دیگه هم این که چون هدف این بوده مدنی تولیدی را بشه کلمه ها اینجور تلقه شده که باید این باید که ارزانه رو بگیم یعنی بگیم اینا ما رو میرسونه بکن اما بسان مثلا به نظریه ارزشمندی ذاتی قائل بشیم دیگه نمیتونه اصلا خدا رو داشت بیاری میاد و اینا شنشه الان انسانی و اخلاقی که این محیده میشه ما ادامه این هست که نه هر دوتا میشه کاسف رو با میشه تبینی و اما جناب استاد فتح‌الله‌خانی نکته تفصیلی که فرمودید فرمودید برای اینکه این نظریه هستی شناسانه باشد مانعی وجود دارد برای مفهوم تناسبه خدمتش مرز کنم که تو محل مفهوم شناسی ما یه پیشنهادی داشتیم گفتیم خوبی ارزشی در همین حد افزایش اخلاقی وقتی که یک فعلی و ارزشمندی میتونه به عمل برانگیخته بشه و گفتیم موضوع نداره که تناسب در اونجا بسانت داده بشه چرا چون دارم به تعبیر وجود شناسانه میدیم که ممکنه در اساس همه فاعل ها نباشه ضمن این که گفتیم نه اتفاقا این تفمیده شد گفتیم که در اعمال اساسی هست فاعل ها یه نوع نسبتسنجی میکنن اگر از خوبم نتونن تعبیر رو ارائه بدن ولی باطل نسبتشون با اساس در نظر میگیرن عمل یعنی اصلا رابطه مناسبی برقرار کنه به نظر مسئله یتیم دادیم که الان در این راکی میرسد نرمانش با تو انجام بده احسان کنه به این یتیم تا ببینه یه نفر دیگه داره میبینه رابطه شو قابلا مناسب میکنیم ولی ممکنی مفهوم مناسب در ذهنش نباشه ولی اون در مرحله شناس همین که دیواری رو میبینه و به اول برانگیخته میشه از نظر میاد که کنیم
سوال همینه که ما کجا ببینیم که اون میتونه تفصیلا بیان بکنه یا نکنه یه چیزی رو شهود میکنه یه چیزی رو دریافت میکنه اون دریافتش که ملاکی داره برای اینکه این نسبت به او علم به علم نداشته باشه این ملاکی داری شما که تبدیل کننده هستی باید اون ملاک رو بگید چیه اون ملاک از من نستش که بیرونه یک امر بیرونی است مفهوم رو مفهوم اضافه میکنه و به تبع این که مفهوم تناسب یک مفهوم اضافی میشه اون وقت حیثیت ابزاری هم پیدا میکنه شما یه چیزی بیرون قرار دادید که معیار و ملاک همه تناسب ها هست با هم دیدگاه توحیدی خودتون وصول به اونجاست که این تناسب رو معنادار میکنه پس بنابراین هر چیزی که متناسب انگاشته میشود حالا به درستی یا به نادرستی از این باب است که معدی به اون تناسب قایی میشود و شما نظریتون دوباره میشید نظریه ابزاری چون اون تناسب غایی همه کار هست
چون این نگاه ابزاری احساس به این حال باید دراست و یه اشکال هم که به نظر ما تو باید برای باید شد همین نگاه این هست که یه نگاهش برونگرانه داره یعنی انگیزه شو از بیرون هم میکنن بعد اشکالاتی پیشونه هم مثلا اشکال به نادیان هست که دیگه یه تمرکز گرامی اصلاف این تمرکز گرامی اصلافی پیشونه و روزو اصلاف هر چیزی وقتی اول هر عملی که بسه انجام بده میگه فقط بمارد این که درست میخواد به بردن اتمرک کنه میگه درست میخواد همسار از نجات بگه همسار از میگه که چی باید کار کرده حالا پرو اصلافی باشه میگه من چون درست بود این کار کرده خب اون مرانت میشه میگه چون میخواد این بخواد شده اتفاقا اون بحث تمرکز کنه مفتن کنه هم مثلا اون جهت شعر اون دیره داره سلام رفیش نگرم و بعد باید نه جهت بود که بدید
تو بشه اون چیزی شما قصد کردی خیلی خوبه ولی قصدتون محبت نمیشه این شما توجه کردید به این که اگر چه نوعی نظریه وجود شناختی اخلاقی ما در حوض در قلم رو به دیدگاه اخلاقیت ابزاری باشه مشکلاتی داره از جمله مشکلاتی که آقای لاریجانی گفتن و متعرض شد خیلی خوبه و میخواید از این چکار میکنید میخواید این فاصله بگیرید میخواید بگید که یه چیزهایی هست که اونها فارغ از این که معدی به چه نتیجه میشود چه قایتی رو برآورده میکنند یا نمیکنند خودشون ارزشمنده این شما میخواید خیلی خوبه ولی این تناسبی که شما میگید این کارکرد رو نداره
چرا
چون تناسب اصولا یه مفهوم اضافی هست
چرا اضافیه
خود شما بارها گفتید در بیانتون در نوشتتون گفتید به اینکه هر سازداری که تناسب نیست یه ملاک میخواد خب وقتی میگید ملاک میخواد یعنی بیرونه وقتی بیرون مفهوم اضافه مفهوم اضافه یعنی چی؟ بیرون از مفهوم تناسبه برای این معلوم که نیار را این تناسبه
نه تناسب وجودی رو
تناسب وجودی اشکالی هست
یعنی من میگم هم صداقت و احسان همه شون توی مفهوم شایدن به اون تناسب وجودی است و اون هست این موضوع تراجی رو
خب میگم چرا شما عدل و احسان رو تناسب دارای واجد تناسب وجودی میدونید ولی شما کار دیگر نمیدونید ملاش دارید دیگه یه چیزی شما یه دربسیاری دارید به نام وجود ما هم نمیگیم شما اون رو بازش بکنید میگیم یه چیزی هست یا نیست وقتی که هست پس اینجا نگه همه بیرونی بله حالا خیلی تخت نمیگیریم بله شما فرماشو دارید
نه شما کمال معیار کمال به چه معنی؟ نه کمال وجودی اصلا تقریم جناب استاد آرنجاده بود من با این تقریم اصلا مشکل دارم به جهت این که می نحن به این که تو من اصلا تقریم کمال معیاری بهتره من فقط همین این عرض می کنم کمال یعنی چه یعنی اونه که نه وجود هم نمی کنم بله نه من عرض میکنم دیگه آقا جم عرض میکنم بله کاملا تفاوت میکنه ببینید یه وقت هست من میگم که کمال وجودی همون معنای وجودی صرف ازش میفهمید. معنای وجودی صرف یعنی شدت وجودی، یعنی سعیل وجودی. سعیل هم البته قمنامی شاید به حساب باشه چون اینو بار ازش داره، یعنی برمندی از امتیازات وجودی بیشتر، هرچی بالاتر هست یعنی کمتر میتر شده. این هم این اصلا خارق هست، نمیشه ازش دیگه ازش داره، ازش کمال یعنی ارزشمندی. ممکنه یک وجود بهره‌مندی وجودی زیادی داشته باشه ولی از نگاه اخلاقی و از نگاه زیبایی شناختی ارزشی نداشته باشه، ارزشمند نباشه این وجود. چون یه وجود ناهماهنگی اصلا ارزشمندی یعنی به این هماهنگی. مثلا فرض کنید حتی در مورد خدا من دیگه یه ادعای خیلی قویه که ما داریم عرض میکنیم اعتبار نشیم از این وجود اشما وارد بشیم، حتی از نوعیت خدا اگر خدا را به موجود اخلاقی و ارزشمند و زیبا میدونیم از ناحیه همین مفهوم تماس میشه. یعنی چه؟ یعنی مثلا میگیم رحیم، حالا ولو اینکه از خود همین بنده خلق نشده باشه ولی یعنی چه؟ یعنی داریم نگاه ارتباطی در اخلاق میدونیم. رحیم یعنی یک کسی هست که داره به کسی بر میخواد بکنه، یعنی این صفات رحمانیت، صفات رضواقیت. ولی اگر صرفا بگیم خدا قادره، آیا این یعنی ارزش اخلاقی، ارزش زیبایی شناختی؟ من این وقتی میگیم خالق هست، رب هست، اینا رو که میگیم ارزشمندی ازش میگونه. ما خود این مفهوم تناسب وجودی، یعنی خود این مفهوم ارتباطی در محل ارزش قرار میگیره. وقتی میگیم ابر خوباست یعنی این نوع تناسب وجودی زیباست. وقتی میگیم که زن بله است یعنی این نوع ناهماهنگی، این ناهماهنگی وجودی نازیباست، بیارزشه. چیو؟ یعنی الزام مثلاً الزامی بله 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 تو بسه نه نمیده که بسه این هست که نابطه باز خود که از میکنم یعنی ما دو هیچ برای سراین در نظر میگه یک سراین هست و یک تزدیونده هست. مثلا من خودم اگر من همینجوری غذای بکنم فقط درخت سیر شدن یه ارزش اخلاقی نداره، ولی خودم رو یه فاعلی بدونم که دارم به یه وجودی که خدا داده دارم حقش رو ادا میکنم، کاملا این خط به خوردن من تو حس ارتباطی رو کسب کردم، یعنی حس این تناسبی رو کسب کردم میشه خدای ارزش همین ادا کنم. بله بله ارزش میشه. نه خدمت شما کنم که صفات چه صفاتی که ناظر به حیث ارتباطی هستن. مثلا صفات رحیمیت، صفات رضاکیت، صفات ربوبیت. به جهت این که ما داریم به تعمیه میدیم که اصلا ارزشمندی حالا الان اشکالی هست میتونید بگید این تعمیه که نداز مشکلشون مورد نمیده
باید که سوال میکنم. باید خداوند متعال که آیا در این چون شما رجوع به ارزش مطرح کردیم رجوع به اشیاء و امور همه چی میاد در اساس تناسب وجودی، خب خود خداوند هم ذات نه در رابطه با مقام فعلش نه خیر هست و خیر نیست، خب خیر آیا اونجا هم همین اونجا اصلا مثال خیر دیگه همون هم نه میخوام عرض بکنم که خیر وجودی آیا اونجا هم در رابطه با ذات حق تعالی نه در رابطه با فعلش مثل رضاقیت و خالقیت و نه خود خداوند آیا اونجا هم معتقد به تناسبید؟
سوال تفصیلی دارم این که چه معنی از خیلی؟
ارزش نیست. خدا بانکه میگی نسیده. اخلاق نیست. توی بحث شما آزو کام. آقای. نمانده با ایشون. من مفصل خوندم. جامعه صبح شب باشیم.
ایشون نظرشون وسیع تر از فضای اخلاقه، از راجبه اشیا و امور هم همین فرسید نیست. من سوال هم اینه که راجبه خود خداوند ساعت هفت که ما به عنوان خوب خیر این واقعا هم مفهوم نه اخلاقی ها ولی ارزشی هست میگیم یا نمیگیم
باید مفهومش بینیم
افرادون چه میگه از
اون باید نفسی مفهوم تناسبیه
همین صحبت میگه اونجا تناسب رو توضیح بده خدا زاد حق تعالی که مفاهیم فقط در فضای مفاهیم تکثر هست، این استفاده که میگیم ولی در وجودی که حساب میکنیم فرودگاهی مفاهیم همشه چیز دیگه
تکثر
نیست در زیبایی رو شما پس دست وجودی نیستی معرفتی شد بحث جوابای من اینجوری فهمیدم سوال ایشون رو دوباره فطر کنید. اگر وجودی دارید بحث میکنید خوب در رابطه با خداوندم باید خیر بودنش رو وجودی تبیین کنید، ببرید تو فضای مفاهیم و تکثر صفات و ذات، تکثر واقعی نیست، تکثر در فضای مفاهیمه و الا در بلاز واقع با توجه به بساطت ذات هر تکثر نیست که وقت تناسب مطرح میشه. اینکه پاشن آشیل بنزنجون میاد سوال هسته که اگر به همه امور میخواید تصدی بدید خود کاربری مفاهیم ارزش خوبه رو خدا را چجور توضیح میدید
شما مفهوم
من خواهی بنزن آقای مبینی هستیم ما حتی اگر یه رو پنج فرصت میخوانم آقای رایزنی تیم داغن تا یازدهم هم بخواییم تموم کنیم بعد از اون یه رو پنج رو
میخواییم
برمیگرد و برمیگرد
بذار مطلب این که جناب آقای بازی یه سوال کرده بودن که آیا هر کاربر زبانی وقتی خوب و بد رو به کار می‌زنه با درک متن تناسب
منظور اینه که اصلا
ممکن رو هم
بفهمید
اون استادی که داریم ممکن اصلا این معنی تونه لغزنده باشه که ما حتی همدیگه بکنیم نسبت بگیم این نپذیرم این هم نپذیرم اگر
بسیدیم شما همین دیگه باینده خواهد همین رو تنکر میکنم چاش جناب استاد رازی فهمیدم که در صدر نفونی هر کاربر زبانی که داشته باید که تناسب وجودیش نه این که حتما مفهوم تناسب داشته باشه ولی در معرض تناسب خواهد داره جیبایی رو میبینیم مثل همون تابعه زیبا تابعه زیبا همیتونه ممکنه طرف نبونه که دیشهش درامونی هست به تناسب و رنگ هاست ولی زیبا میبینه یعنی چی؟ یعنی در معرض تناسب خواهد داره ولی یکی مفهوم حضور بجرده باشه باشه
من فکر میکنم شما این سوال اینه که بعد مشخص کنید که شما داوری هایی که افراد راجع به اون به اندیشه می کنن اینا بالاخره شهودی عقلی می دونید در همه مصادیقش یا مفهوم خوب و بد و مفهوم انتظایی می دونید اگر انتظایی می دونید هر کاربر زبانی به لحاظ درک و منشأ انتظاری که اون مفهوم رو کار می بره خب اینجا بعد شما می خوندم یک صراحتی اتخاذ موضع روشنی نیافتن در کار شما من فکر کنم برای اتخاذ کارتون اینجا باید شما شخص کنم شما به هر جهت شما به هر جهت داوری هایی که افراد می کنند راجع به خوب و بد و اینا شهود عقلی می گیرید یا اینها دائما حسب اون چطور دست بودن رو انتظار میکنن چطور دوزی بودن رو انتظار میکنن اینجا خوبی رو انتظار میکنن و ظاهر عبارات شما اینه که منشأ انتظار تناسبه و بعد اینو بتونید به کرسی بنشانید که تمام کاربران زبانی همه بر اساس درک
یک تناسبیه که این دنیا چون این شاید این شاید که پیشتران شروع کردن که تحلیل دیسپوزیشن هم تحلیل گرایشی که اون چیزی که در خارجه به چینش نورپولوس هست ولی وقتی که انسان نورمال باش برسود میکنه زرد میبینه اون زرد میبینه ولی ما زرگی رو به عالم باقی نسبت میدیم یعنی یک فیزیکالیسم توسعه یافته به وجود این تعریفی است یعنی تعریف برحال واشینگتن است فیزیک که اینو میاره داخل تعریفهای فیزیکی درسته که در تمامی زمینه فقط ذهن داره
واقع
میبینه
یعنی واقع اوثر از خارج میشه
واقعی
نیست
ولی این تعامل وجود داره در مسئله و اردش هم این است که واقع این تناسب من از سوالی که برخورد کردم زیبایی رو میبینم و این میتونه
چون تناسب میبینم
بله
چون تناسب میبینم
آره چون برخورد با تناسب مثل من الان چنش منفی رو نمیبینم مفهوم هم ازش ندارم ولی زردی رو دارم حس میکنم و میگم این زرده در حالی که این الان مثلا میخوام تعمیل چیزی که مزایت داشته باشه من چنش منفی خاصه ولی میگم من این زرده و نسبت هم صحیحه در مفهوم ارزش هم این تعامل ذهنی هست یعنی در انسان را که به شرط عقلانیت و تلیفی بعضی که چیزها شروع کنه به شرط نصیبی که مثلا مثلا دیگه که انسان نورمال باشه ولی چشمش گوش باشه اون یکی دیگه بینه من شرط عقلانیت را حتما باید لحاظ کنیم هر انسان را که انسان ابجکتیو بودن شروع کنیم هر انسان را که در برخورد با امور هماهنگ زیبایی رو میبینه من اومد حالا اون تناسب تند رو اینها دیگه حالت احمد هست که گفتیم راهکار ایجاد چیزی هست که با اون نگاه جهد
تو بعضی
این بحث جهان های ممکن که حضرت استاد فرمودی این دو بحثه یعنی یه حالا من شاید خوب متوجه بشینم یک نوع بحث این است که آیا مثلا این ارزش زیبایی شناسی که میگیم از تناسب برمی‌خیزه آیا به همه جوانها ممکنه؟ فرض ما این است که وقتی من تعبیری دارم میرم تعبیر وجود شناسی، ولی فهم من این است که یعنی ادعای من است که برطرف شدن ممکنه، چون شرط ابجکتیو رو بمونه اون آسمانیه. هر جایی که یه انسان عاطلی باشه یه تناسبی باشه این رابطه ثابت برطرف میشه. بله یعنی منافق که نه برای من این کمی رو آیده نه باید میشید اما اون
چرا اگه نه اگه از خود بگیم همجوری شو فرمیدن وقت بعدی که بگید که گزاره بقیه گزاره های ارزشی و اخلاقی گزاره های ضروری میشن، در حالی که نظریه شما نفسی من نظر کردم یعنی یک نظریه رئالیستی نیست، یک نظریه ابجکتیویستی. یعنی شما همین قدیمی هم که از سال قبلی دادید در اوتوبوسون رنگ و اینها، شما در واقع ناجب گزاره هایی که خوب و بد هستن ناجب یعنی متافیزیکال ابجکتیویزم رو قبول دارید، نه رئالیستی. رئال نمیدونید ولی ابجکتیو میدونید. ابجکتیو همه فرق ظریفی وجود داره بین متافیزیکال ابجکتیویزم و رئالیسم.
براتون زیاد نکنید که بخواید ادعای ضروری بکنید در همه جهان ممکنه،
چون
بگید همین ابجکتیو چی بشه. اما جناب آقای دکتر این پسته ارزایی
اصلا شما در این بحثتون سوال دقیق اینه آیا بحث تکثر فهمها نسبت به اینکه آنچه خدا میپسندد آنچه خدا میخواهد، چون خدا رو خیلی محوری قرار دادید مثلا اندیشه توحیدی، نسبت به ارزشمند کردن کارها در نظریه شما تکثر فهمهای آحاد نسبت به آنچه خدا میپسندد آنچه خدا میخواهد آنچه خدا دوست دارد برونمرزی نظریه شما یا نه؟ یعنی پس بنابراین افراد میتوانند با فهمهای مختلف از آنچه خدا میپسندد تمام کارهای اینها اگر بگیم این هست یعنی مهمه، میگه خب نه اینجا همون بحث مناسب یا نامناسب بوده، شما بحث تناسب مناسب اینجا میاد میگه نه خیر اون فهمهای نادرست اون توهمها بعد اون هستن از مصادیق تناسب نامناسب میشه تناسب مناسب اون بحثی باز به بحث اثبات مناسب میشه. من الان که شما عجله بکنیم ولی فکر میکنم در بنای نظریتون تا بگید که مناسب هماهنگ با خواست خدا هماهنگ با آنچه خدا دوست دارد آنچه خدا میخواهد طبعاً شاید روزت راهتون رو نجوه نمیمونم خیلی را
تناسب وجودیش؟ نه خب وقتی که نه میریم اون وقتی تناسب وجودی شد هر وجودی باید محض باشه و این هم حالا نباشته باشه یک ساعت یا تناسب رو رعایت میکنه ولی به رعایت اخلاق نمیتون برسه ناقصه دیگه بنو بر شرکی از ارزش من تناسب های سیاسی رو میبینه ولی نمیتونه به اون رعایت اخلاق برسه. یعنی جهان سوال قرار دکتر علی پور من و فرق بین ارزایی بودن و ارزشی بودن تو سوال خطبه از کار بودن معنا و ارزایی بودن که یه رایتی رو در نظر میگه میگه چون رایت ارزشمند هست میتونم ارزشش از اون رایت بگیر نه که ولی نگاه به ذاتش کنیم بدون رایت و رایت ارزش نداره. ولی وقتی که موضوع اخلاق تعریف میشه به یک تناسب این دو طرف تناسب در دل موضوع هستن یعنی نگاه بیرونو نبارم تو خود موضوع بارم دو طرف میگیم برای هم طرف هم میگیم که چون تناسب بودیم حالا ارزش به این ازداری میشیگه یعنی من همون کاغورایی و دیوارایی هم که اصلا میگیم یعنی بر هر سوی تناسبی هم خود رو دارم میبینم وجود رو دارم هم وجود رو دارم میبینم به هر دو طرف باید رایت بشیم
ملاک
اخذ میکنی نه اصلا این تبدیل یعنی دیگه اعتبار نداشت بشه نظری نظریاتی که تو الان چه در غرب چه در روزه چه در باشه تراتای میده به اصلا من دارم میگم یه تبدیلی دارم ارائه میدم و این تبدیل میتونه خوبت پاسخگویی باشه باشه شما الان بیه یه جای دیگه آن این نقش میشه مثلا یه جای پیدا کنید تحصیلات بگید که این اصلا ارتباطی نیست ولی ما رو نه ارزشمند دینیم زیبا میبینیم چنان کنم به اندازه خدا این نشان مطرح این میشه ما بگیم اونجا جواب نیست با اون اعتقاد ما سالیبا نیست من دارم همه این تبیین عوض هم در معرض همه این اشکالات دارم تبیین اما جناب آقای صادقی که جزوری فهمیدم که معنی ارزشی بودن چیه آیا شهودی چه بوده که میره پروژه نقاشی‌شناسی دیگه ما پروژه متن‌شناسی که میگیم یه مفهوم بسیطی داریم اما این به معنای این است که هیچ تحلیل چه هر جامعه هم که تابل فروپاهش به مسئولیت نیست و مقابل فروپاهش به مسئولیت نیست و از را نیست خود این مفهوم خواست بود اما نمیشه تحلیل تحلیفی از کارگاه دار چون اون موضع دیسپوزیشن ها رو من فرض کردم ما میگیم تحلیل میشه این را باید و شرط تحلیل این است که همه گرایشات حکومی و ارجاعی واجب ارزش شما که ما ذهن خودمون داریم جمع کنیم یه طرف بزاری میشه تحلیل مفهوم ارزش یعنی این گرایشات مثلا تمرکز هم گردش کنیم سخت مثلا میتونیم به صورت یه تعریف فشرده و خلاصه ارائه بدیم ولی این تو مرحله مفهوم شناسی اگر مثلا اونجا نظریه بدیم باید اینو بازش کنیم ولی اونجا رو من به عنوان مبنا یه مفهوم گفتم خوبی ارزشی چنانکه خیلی از این خوبی ارزشی به این معنا دفاع میکنم ولی بندگی بهانم به نوع همین ولی بنده اصلا ارزش ندارانه که بعد از اون تبعات و نظریه نداشته باشه ولی اگر بخوام تعیین مفهومی بدم اطلاعا کار خیلی لازمی هم هست او رو ولی یه کار جداست دیگه اونجا تو بحث مفهوم شناسی گفتم
من نروستم
که چی از من میگم تحلیل یعنی تحلیل مفهومی رو بخوای یک کار علاقه میگم
مقصود شما از ارزش
چیه؟
متقایز
ارزش مثال هاش این مثال این میمونه که میگه اقا مفهوم درسته باید با تحلیف نیست گفتی میشه با تحلیف نه چرا؟ گفتی میشه با تعریف مصفاتی مثلا مفهوم زردی رو من میتونی بشنسی این کار من تو مواله خیلی به فرداد کردم من مثلا من از فردن مخایش رو کردم میتونی بگید این غذا خوب است یا میگید هوا خوب است یا میگید این سال کردن خوب است این تفاوت مفهومی داره ما این خوبی رو این اون خوبی نفسانی هم خوبی ارزشی نداریم مفهوم خاص خودشون رو خوبی ارزشی داشتیم تحت این تقدیری همون مرد تقدیری که اشعار دنبال اشعار الله هست وقتی حالان فردان مفهوم حادی سازوانی یه نبیه دیگه میره و حسان مرکه اسلامی اشکال میکنه میگه شما هم حوضه معنا رفته بیرونه معنا اونی که اشعاره تو دینشون هست معنا مرکبیدیه ولی شما هم آمدید مثلا میگه که رابطه و رابطه هست خیلی باید صورتی باید ملاحیم و منافر باشه مثلا نزدیک و همین نبیه رابطه و تیار شده باشه و اشکال مرکه اسلامی اشکال پیش را به جایش که ما از اون مرکه رفته بیرون داری از برگاهی چیز دیگه باید اینکه من اونم قبول داریم من میخوام عرض کنم که من همین مفهوم خوبی ارزشی که توی نظریات و ارزش سخن اخلاقم هست نظریات که بازی که بیان هست من همین رو قرار میدم ولی حالا اگر انتظار هست که اون قسمت تحلیل مفهومی ارائه بشه اون یک کار جداست تحلیل مفهومی مخصوصا دیسپوزیشنال اینجا نیست مثلا بگیم که حالا من به عنوان چون الان نمونهش من با کنیس های بیستاتی رو شده دو با تراغیت مصطفی نشون دارم فلا اگر از جانه یکی دو که مقاله تون دانه نشستن نوشتن دیگه معنیش نفسی عرضش ترمولات معنیش نفسی در مفهوم عرضش اخلاقی یکی هم هست که عرضش معنیش نفسی در نبیات راکرون دقیقا من هم مسیح بردم اینجا به معنی مدنه سرده ولی اون دو به کتی خب هفت کردم دیگه خب هفت کردم دیگه برای نمونه ها که یکی از بارهایی که برای اینکه درست میدهیت مفهومی که بسیم تر از یکی از بارها این است که مرتب نمونه ها زید کنید برنده اینجا زید کنید نه گفتم از نمونه شرط کنم برای اصلا بچه اینجا نمونه نه اتفاقا اینجا اتفاقاً آقای بزرگ بکنم اتفاقاً من نشون دادم جانب استاد شرطی که از این نوعی اتفاق افتاده است این است که وقتی که چیزی که ارزش دارد چون ارزش دارد مطلوب من میشه از اینو گفتن که تمام مطلوبیت در حالی که میگه نه مطلوبیت متأخر است من اونجا بزرگ مقاله اگر دارم خدمت کنم اونجا تو کل بحث متصلی شده بودم قسمت و من خدمت هست نه هستش من از سر بوده کتابم فرستادم ولی مدام ملاحظه نفرمودید چون قطعه این فرستادی دو تا دست نیست من اون مفهوم شناسی
آره این بحث رو بذاریم باشه ولی ادامه بدیم. چون این مفهوم یکی از مفاهیمی است که در فلسفه و اخلاق روش تاکید میشه بیان میشه ما که همینجوری نمیگیم بعدش هم اونجا کلی استدلال کردیم نه همون مرزپذیری تحسین پذیری گفته شده ولی اینجا ما عنوان یه مبنا منظور کردیم اگر بخوام برم تو اون حوزه دوباره اونجا مورد وسیله گفته شده
خیلی خیلی ممنونم اگه وقت فقط
من خیلی استفاده می‌کنم.
اگر اجازه بدید این پیش نشستیه اگر اساسی تشخیص بدن که ادامه پیدا بکنه دوباره پیش نشستی مثلا خواهیم داشت اگر نه تشخیص این بوده که نه این اصلا دیگه ظرفیت نداره کافی میشه
نه یه کافی دیگه هم هست که بگن نه خوبه دیگه نشست دیگه
نداشته باشه اساسی اگر علاقه من به بحث باشن که خودشون باید زمینه ادامه جلسه فراهم بکنن تو همون شعوری که خواهیم داشت و من خیلی خیلی تشکر میکنم الان ظاهرا که بقا این نامه دیگه از محضر اساسید ناقض و خود ارائه کننده مرخص میشیم و در خدمت تیم جاوران
من یه نقمی گفتم اون سوالی که آقا شاید فتر کنید نه آره فتر کنید چون ما از عدلستان با هم بودم من دارم تحلیل کنم اشکالیشون رو
نه نه حالا میخوام بخوام خودم میخوام بخوام من خواهیم زیاد همزبانی داشتیم
پس من خدمت شما که جان این رو روشن بکنید چون برای خود من هم سواله این تناسب این من اینجوری متوجه شدم شما این تناسب رو در یک سیستم وجودی میبینید چه در این سیستم وجودی هم اشیا و ثابتات و امور عالم هستن هم یک فاعل ارادی مختار جنس انسان هست هم یک مرکز تعادل بخش این سیستم که خود حضرت هست که از اطلاعی چند بارم تو صحبتتون گفتی که حتی اگر اشتباهات بیو و دلالا فریاد محسن یعنی این سیستم رو متعادلش میکنه این تناسب وجودی رو برقرار میکنه
من سوال ایشون رو اینجوری فهمیدم، حالا که یک تو این سیستم فوائدی هستن مقدار که اینا دائما دارن اینپوت میارن تو این سیستم، ثابت ها تو اشیا و امور که خیلی بودنشون بر اساس تناسب وجودیشونه دارن اینجوری میارن، ما اینج تو این سیستم در نظریه شما شما میفرمایید که بعضی از این فوائد که افعالی انجام میدن اینا تناسب به تناسب وجودی مناسبی ندارن یا ارتباط وجودی مناسب برقرار نمی کنن، بعضی هم ارتباط وجودی مناسب برقرار می کنن. اشکال ایشون یا سوال ایشون هرچی بود این بود، پس باید یک آیدیال تایپی، یک صورت وضعیت بیرونی از تناسب که یا توازن وجودی که این سیستم و سیستم متعادل میکنه تصویر بشه، بعد همچون بودن جرده سیاه حالا آلمان هستیم اجزاشو بگیم که اون وقت بتونیم بگیم فوائدی که فاعل اختیاری هستن بعضی وقتا بعضی افعالشون تناسب وجودی دارد تا تناسب وجودی ندارد، وقت با پس دیگه معیار داوری فعل به ما و فعل نمیشه انتباه تناسب و بسیاری بیرونی میشه که اون یک آیدر تایپه. من اینو فهمیدم. اینو بالاخره سوال این سوال رو باید شما روشن بکنید.
خیلی
طلبات ما این بحث اول جلسه رو ختم میکنیم، در خور تیم داورا خواهیم بود. طلبات نکته فهمیدید.